بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به همه بینندگان و شنوندگان عزیز. عنوان بحث امروز یا امشب من آقای طباطبایی، انقلاب و نظام، بخش دهم، با زیر عنوان مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی و بازرگان قسمت دوم است. امروز 25 شوال متعلق به امام جعفر صادق علیه السلام است که به اعتبار خدمات فراوان ایشان تشیع شیعه جعفری خوانده می شود. ضمن عرض تسلیت امروز امیدوارم توفیق آشنایی بیشتر با معارف اهل بیت پیامبر نصیبمان شود. مدتی این مثنوی تأخیر شد. اعتراضات خونین اخیر و نیز اشتغالات این جانب دو عامل اصلی این تأخیر بوده است. امیدوارم گفتارهای باقی مانده با فاصله کمتری ارائه شود. این درس عمومی از سلسله مباحث تاریخ اندیشه به روش تحلیل انتقادی است و از زوایای شناخت از زوایای مختلف، یکی شناخت آراء آقای سید محمد حسین طباطبایی، دیگری اندیشه شناسی شیعه معاصر و سوم اندیشه شناسی ایران معاصر و بالاخره چهارم اندیشه شناسی تطبیقی، نکات تازه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد. این را ذکر کردم که انتظار سخنرانی کوتاه از من نداشته باشید. این یک درس عمومی است با همه لوازمش. بعد از تحلیل انتقادی آراء سیاسی آقایان طباطبایی و خمینی و قبل از آن تحلیل انتقادی آراء سیاسی آقای طباطبایی در کلیه آثارشان، الان نوبت به تطبیق آراء سیاسی آقایان طباطبایی و بازرگان رسید است. در گفتار قبل روابط طباطبایی و بازرگان را ضمن 5 بحث بررسی کردم. طباطبایی، بازرگان و خمینی، حضور بازرگان در مذاکرات طباطبایی کربن، ملاقات با آقای خمینی در منزل آقای طباطبایی، ملاقات طباطبایی با بازرگان در زندان و همکاری در طراحی و انتشار کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت. وعده داده بودم که مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی و بازرگان را در گفتار بعدی مطرح کنم که وفای عهد میکنم. پرسش های اصلی گفتار امروز این هاست: نظر روشنفکران مذهبی آن زمان از قبیل مهندس مهدی بازرگان درباره نسبت دین و سیاست چه بوده است؟ چه شباهت ها و تفاوت هایی با دیدگاه سیاسی آقای طباطبایی داشته است؟ مهندس بازرگان قبل از انقلاب از چه رابطه‌ای بین اسلام و سیاست دفاع کرده است؟ این تلقی به عنوان دیدگاه روشنفکر دینی آن دوران چه نسبتی با تلقی آقای طباطبایی از اسلام اجتماعی، حکومت اسلامی و نسبت بین اسلام و سیاست دارد؟ به عبارت دیگر، دیدگاه سیاسی متفکران مسلمان ایرانی مستقل از آقای خمینی در دهه 40 چه بوده است؟ اندیشه سیاسی بازرگان بعد از انقلاب و لمس تجربه جمهوری اسلامی چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ مهندس مهدی بازرگان 1286 تا 1373 در دهه 40 مهمترین روشنفکر مذهبی ایران بوده است. نظر آقای طباطبایی نسبت به دیگر روشنفکر دینی آن زمان، دکتر علی شریعتی 1312 تا 1356، مساعد نبوده است. بنگرید به گفتار اول، پاسخ به استفتا درباره آراء دکتر شریعتی. این بخش شامل 12 بحث است که در ضمن 3 بخش به این شرح تنظیم شده است: نسبت دین و سیاست در اندیشه بازرگان قبل از انقلاب، سیر تحول اندیشه سیاسی بازرگان بعد از تجربه جمهوری اسلامی و مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی و بازرگان. واضح است که در این مباحث بنابر نهایت اختصار است از نقد آرای خود هم استقبال میکنم. بخش اول، نسبت دین و سیاست در اندیشه بازرگان قبل از انقلاب. این بخش شامل سه بحث است. یکی، مقاله مرز بین دین و سیاست 1341، دیگری مقاله انتظار مردم از مراجع 1341 و سومی کتاب بعثت و ایدئولوژی 1343. خب من از هر اثری که ذکر کردم عبارات کلیدی رو انتخاب کردم، دردتون میرسونم، بعدن بررسی کوتاهی در انتهای هر اثر میکنم و در انتهای هر بخش هم جنبندی. اما بحث اول، مرز بین دین و سیاست، شهریور 1341. سال 1341 سال مهمی است. بعد از وفات آقای بروجردی، دو نیروی اصلی جامعه در تدارک پیشروی هستند. نظام شاهنشاهی در تدارک اصلاحات موسوم به انقلاب سفید است و نیروهای مذهبی ام از روحانیت و روشنفکران در تدارک استقرار قوانین اسلامی و مهمتر از آن حکومت اسلامی هستند. البته تلقی هایشان از حکومت اسلامی بسیار متفاوت است. در این بحث و بحث بعدی، آراء بازرگان در این سال را درباره نسبت دین و سیاست بررسی می‌کنم. مقاله مرز بین دین و سیاست در زمره نخستین اظهار نظرهای مرحوم بازرگان درباره این نسبت است. این مقاله ویراسته متن سخنرانی مورخ 21 شهریور 1341 وی در دومین کنگره انجمنهای اسلامی دانشجویان ایران در مسجد جامع نارمک تهران است که نخستین بار به صورت مستقل در کتابچه با همین نام توسط شرکت سهامی انتشار در دهه 1341 منتشر شده است. این مقاله اکنون در جلد 8 مجموعه آثار مهندس بازرگان قابل دسترسی است. عباراتی از این مقاله سخنرانی. سیاست، این عبارات بازرگان، سیاست با دین هم مرز است و رعایت مرز را نمی کند. یا سیاست باید غالب و حاکم بر مسلک و معتقدات مردم و هدفهای ملی شود و دین را نابود کند، یا دین باید بر سیاست غالب و حاکم شود و آن را در دست بگیرد. البته اگر دین غالب شود، سیاست را از بین نخواهد برد، بلکه آن را اصلاح، اداره و زنده خواهد کرد. در متن مقاله من همه اینها با قید شماره صفحه آمده، دیگه حالا شماره صفحه را نمیگم. دین نه تنها با سیاست، بلکه با کلیه شئون زندگی و با جهان مرز مشترک دارد، ولی مرزی است یک طرفه. دین در زندگی و در اخلاق و عواطف و سیاست دخالت می کند و هدف و جهت می دهد. اما آنها نباید دخالت در دین نمایند و راه و رسم دین را تعیین کنند. در این صورت ناخالصی و شرک پیش می آید. دین فوق سیاست و حاکم بر سیاست و حکومت است، نه ذیل آنها، نه در ردیف آنها. دین اصول سیاست و هدف حکومت را تعیین می کند، ولی وارد جزئیات نمی شود. انتخاب متصدیان و طرز اداره کاری نیست که دیانت در آن نظر مستقیم داشته باشد و روحانیت بتواند در انتصابها و دستورالعملها به استناد مقام دینی خود دخالت نماید. سیاست باید لله باشد. در قرآن سعادت و تأمین دنیا و آخرت از هم جدا نیست و با یکدیگر توأمند. فقه و فقهای ما در مسئله حکومت و سیاست یا اداره امت را که شامل و حاکم بر تمام مصالح دنیوی و اخروی است و گرداننده سایر امور می باشد اصلا وارد نشدند یا تقریبا وارد نشدند. دین و سیاست نباید با هم مخلوط و مشتبه شوند. حفظ مرز لازم است. در هر جا رعایت اصالت و استقلال و آزادی لازم است. در سیاست اشتباهات و انحرافها و خطاهای عمدی و غیر عمدی زیاد پیش می آید و ممکن است به پای دیانت نوشته شود یا عقاید را منجمد و متعصب کند احزاب و رجال سیاسی نباید هیچگاه دیانت را وسیله یا ملعبه برنامه‌های سیاسی خود کنند. خب این پایان نقد قول‌های منضبط من از این مقاله مهم. حالا بررسی خودم بسیار کوتاه. بازرگان در این مقطع به نوعی سیاست اسلامی، اسلام سیاسی و حکومت اسلامی قائل بوده است. در این زمان به نظر وی اسلام اصول سیاست و هدف حکومت را تعیین می کند ولی وارد جزئیات نمی شود. البته به نظر وی فقها حق مطلب را در مسئله حکومت و سیاست یا اداره امت که گرداننده سایر امور می باشد ادا نکردند. به نظر وی تعیین مقامات سیاسی به عهده روحانیت نیست. این بحث کوتاه اول. اما بحث دوم، مقاله انتظارات مردم از مراجع دی 1341. این مقاله نخستین بار در کتاب مهم بحثی درباره مرجعیت و روحانیت در سال 1341 منتشر شده است و اکنون در جلد 8 مجموعه آثار مهندس بازرگان قابل دسترسی است. درباره این کتاب در گفتار قبل به تفصیل بحث کردم. چکیده مقاله بازرگان به این شرح است: فقه و اجتهاد راجع به هر مسئله شرعی مورد ابتلای مسلمانان است، چه فرد مسلمان چه اجتماع مسلمان. از طرف دیگر هر مسئله و مطلبی که طرح شود چنانچه ارتباط با مصالح دین و دنیای ما داشته باشد مسئله شرعی است و اسلام نمیتواند نسبت به آن بی اعتنا و بی نظر باشد. بنابراین کلیه مسائل زندگی اعم از فردی و اجتماعی مسائل شرعی هستند و ناچار فقه و اجتهاد باید راجع به آن بحثی و جوابی داشته باشد. اگر ما به فقه و اجتهاد و تقلید اهمیت می دهیم از این جهت است که آینه زنده و تمام نمای کلیه مظاهر و شؤون زندگی مادی و معنوی و محور آمال و افکار و فعالیت‌های جامعه مسلمانان باید باشد. طرف صحبت در این مقاله خصوصاً مراجع تقلید می باشند ولی به اقتضای مطلب و ارتباط موضوع از مرجعیت به زعامت و ولایت و به طور کلی به روحانیت نیز تأمین پیدا می کند. قرن‌های چندی برای شیعه مسئله حکومت و اداره امت اصلاً مطرح نمی شد. بعدها که در ایران تشیع قوت و اکثریت یافت، مثل این که علما بنا به عادت و میراث گذشته یا فراموشی توجهی به این قبیل مسائل عمومی نکردند و در کتب فقه ما باب مخصوصی با عنایت به طرز اداره امت و مباشرت در امور و اموال عمومی و کفالت و احتیاجات شهری یا مملکتی باز نشد. در صورتی که حکومت و اداره امت یا مملکت یا ملت خود موضوعی است و موضوع بسیار مهم و بزرگی است، موضوعی که نه تنها با مصالح دنیوی و معاشی مسلمان‌ها سر و کار دارد بلکه به طور مستقیم و غیر مستقیم در اجرای فرایض دینی و در اشاعه عقاید و در تربیت و اخلاق پیر و جوان و به طور کلی در سرنوشت دنیوی و اخروی همه ما شدیداً مؤثر است. شیعه این سنت سنیه را که حکومت باید با حقانیت، عدالت و تقوا توأم باشد و رخصت از امام و امت داشته باشد حفظ کردند. آن مجتهد عالی قدر و مرجع تقلیدی مورد انتظار و آرزوی ماست که ولو به مقیاس کوچکتر مانند علی علیه السلام هم عالم و مطلع باشد، هم مرد میدان مبارزه، هم گوینده رشید، هم مردم شناس مردم دار مردم بر، هم فعال ناناور، هم مدیر و مدبر و هم پاک دامن و پاک باخته خدا باشد. کسی که در کار دین و دنیا و امور نظری و عملی هر دو بصیر و رهبر باشد. حق این است که در برابر هر یک رساله عملیه که از طرف مراجع تقلید و روحانیت نوشته می شود 10 رساله علمیه، فکریه، اصولیه، اجتماعیه، اقتصادیه و سیاسیه بر طبق اجتهاد و درک و قبول مردم و شأن زمان راجع به اصول و عقاید و افکار و مرام اسلام نیز باید نوشته شود. اگر پیشوایان دینی ما چنین نقشه‌هایی و کارهایی، یعنی کارهای اجتماعی، از روزگار پیشین در پیش گرفته بودند، از دیر زمان حکومت اسلامی واقعی که هم ملی و دموکراتیک است و هم خدایی نصیبمان می شده بود. بدون توسل به خون و خون ریزی حق به حقدار می رسید و جور و فساد و معصیت از صحنه کشور پاک می شد. خب این اساره این مقاله در ارتباط با موضوع. حالا بررسی کوتاه من. بازرگان در ادامه مقاله قبلیش روحانیت و فقها را به سمت سیاست سوق می دهد. به باور وی فقه و اسلام نمی تواند نسبت به تدبیر دنیای مردم بی تفاوت باشد. این تدبیر دنیوی سیاست، اقتصاد و مدیریت را در بر می گیرد. تدبیر دنیوی دینی بالمعال به کوشش برای تأسیس حکومت اسلامی می انجامد. حکومتی که ملی و دموکراتیک هم باید باشد و روحانیت و فقاهت هم در آن زمامدار نیستند. خب این مقاله دوم بازرگان قبل از انقلاب. حالا بحث سوم، کتاب بعثت و ایدئولوژی 1343. بعثت و ایدئولوژی تفصیل و تدوین سخنرانی جشن مبعث مورخ 11 آذر 1343 در زندان قصر است. در زندان قصر این سخنرانی به صورت کتاب مستقل در سال 1344 منتشر شده است و اکنون در جلد دوم مجموع آثار مهندس بازرگان قابل دسترسی است. این کتاب مفصل ترین اثر بازرگان درباره اندیشه سیاسی وی است. قسمت اعظم، حالا عباراتی از این کتاب، عبارات بیشتری رو نقل میکنم، عنایت بفرمایید، کتاب بسیار مهم است. قسمت اعظم آنچه اساس و مشترکات ایدئولوژی هاست به نحوی در آیه بعثت، یعنی آیه دوم سوره جمعه، منعکس شده است. این آیه که مشابه آن در دو سه جای دیگر قرآن تکرار میشود راجع به نبوت پیامبر خاتم و رسالت او بر طبق دعای حضرت ابراهیم است. رسالتی که از زبان ابراهیم با امامت، یعنی پیشوایی از همه جهت و از جمله حکومت و اداره امت همراه بوده است. از آن که بشر متوجه و مستشعر شود که حکومت و سیاست بدون ایدئولوژی یا اعتقاد فکری و ایمان و عشق قلبی معنا ندارد. اسلام حکومت عقیده و ایمان را توأم با امامت افتتاح و اجرا نمود. ببینید این عبارت فوق‌العاده مهمه. تلقی بازرگان سال 1343 که به خاطر او به زندان رفته اینه که برای تحقق رسالت در اسلام و امامت در تشیع باید حکومت را در دست گرفت. صاحب حکومت و برگزیننده زمامدار خود مردم هستند و حکومت اسلامی یک حکومت دموکراسی اعلا یا حکومت عامه است. اینو داشته باشید. بعد خود ایشون یه پاورقی هم بر همین جای سخن خودش زده. و عمل دولت نیز چیزی جز ولایت، یعنی سرپرستی و تولیت در اموال و اموری که مردم به صورت امانت در اختیار او گذاشتن نیست. حالا پاورقی خود بازرگان. بعضی از علما و نویسندگان جدید دینی استنکاف و حساسیت خاصی درباره کلمه دموکراسی نشان دادند و اسلام را مخالف آن دانستند. احتمالاً آقای طباطبایی باشه، در همون مقاله که تو همین کتاب بررسی مسئله مرجعیت و روحانیت ها آمده، ولی اسم نبرده اینجا. از دقت در بیان و توضیحاتشان معلوم می شود که قضاوت آقایان ناشی از عدم اطلاع یا سوء تعبیر است. مثلا مظاهر ظلم و فساد دولت‌ها و ملت‌های غربی را ملازم و به معنای دموکراسی گرفتند و دموکراسی را آزادی مطلق فرد شناختند یا تصور کردند که حکومت مردم و رأی اکثریت در جمیع شؤون و موارد بوده و اتخاذ و اعلام قوانین اصولی و اثبات حقایق نیز از طریق مراجعه به آراء عمومی و تصویب مجالس صورت می‌گیرد، در صورتی که هر کشور دموکراسی دارای یک ایدئولوژی و یک قانون اساسی و اصول ثابتی است که از طریق انقلاب یا اعتقاد مانند مذاهب قبول و اجرا شده است و اداره حکومت و انتخاب مجلس و رأی‌گیری‌ها بر پایه و در سایه آن انجام می‌گیرد، هیچگاه قبول یک حقیقت فلسفی یا علمی و یا حتی قضایی و سیاسی موکول به رأی مردم نیست و به صاحبان صلاحیت یعنی علمای همون رشته‌ها مراجعه می شود. آنچه واگذار به آراء اکثریت و عموم می شود اداره کشور به لحاظ متصدیان درجه اول دریافت وجوه دولتی و مخصوصا مصرف آنها در معاش و معارف و عمران، تصمیم به جنگ و صلح، عقد قراردادها با همسایگان و مانند آنهاست. خب ادامه سخن خود بازرگان در متن: حکومت عامه وقتی تحقق می‌یابد که همکاری و مراقبت مستمر باشد. در اسلام انتصاب و عزل امام یا زمامدار کل نیز باید با مشورت و انتخاب مردم صورت بگیرد. بنابر نصوص صریح و بیانات مکرر حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و چهار تن دیگر آل عبا علیه السلام، امامت به معنای حکومت عالیه مسلمین متعلق و مربوط به خود مردم است و با مشورت و انتخاب آنها تعیین می‌گردد و با بیعتشان واجب الاطاعه و یک فریضه عبادی می‌شود. حکومت اسلامی بلا تردید حکومت علم، عدل و صلاحیت است، ولی انتخاب و اختیار با خود مردم و عموم مردم اصولاً می‌باشد. اسلام درباره چگونگی اجتماع و مشاوره مردم و طرز انتخاب امام مانند موارد دیگر وارد جزئیات و شکل کار نشده است، مصلحت هم نبوده است بشود. اجرائیات و شکل حکومت و اداره اجتماع حالت متغیری داشته، بر حسب ممکنات و مقتضیات تابع زمان و مکان است، به عهده عرف می باشد. در ایدئولوژی اسلامی هم لزومی ندارد بیش از اصول چیز را تعیین نمایی. امر مسلم این است که اداره اجتماع و امر حکومت باید با مشارکت و مشورت عموم، اعم از طرفدار و غیر طرفدار، و با موافقت اکثریت باشد. زمامدار، خواه رئیس جمهور، پادشاه، صدر هیئت رئیسه یا صدر اعظم همه کاره، اگر بدون مشورت و مخصوصا بدون رضایت اکثریت باشد باطل است. اصل مشورت به هیچ وجه ناقض اصل ولایت و مسئولیت نیست. والی حق ندارد در اتخاذ کلی تصمیم ها و در صدور احکام یا عزل نصب ها همه جا معطل مشورت و مردد و متوقف بماند. وظیفه اصلی و اولیه او در برابر خدا و مردم اداره و اجرای امور و جلوگیری از ظلم و اسراف و فساد است. آنجا که حکم خدا و تکلیف شرعی و حکومتی معین است، آیه فاستقم کما امرت بالای سر اوست. در آنجا که لازم به مشاوره است و از نظر مشورت معلوم شده است، دستور فیضا ازم تفا توکل علی الله را باید نسب العین قرار دهد. اصل مشورت و احصاء را درباره جزئیات و اجرائیات و مخصوصا انتصابات وارد نیست. اطاعت و همگامی با دستگاه مدیره‌ای که منتخب و مورد قبول واقع شده باشد بر همه فرض است. اسلام اجازه نمی‌دهد هر کس به صرف اختلاف و ناسازگاری با سازمان حاکم راه قهر و جدایی پیش گرفته برای خود دسته مستقل تشکیل دهد و شق عصای اجتماع را بنماید. وقتی زمامدار حاکم به رسمیت شناخته شده و مظهر و محافظ وحدت به نظام جمعی باشد، معلوم نیست یک فرد یا یک اقلیت مخالف مجاز باشد بیش از حدود ارشاد و اعتراض به عدم تمکین و اخلال بپردازد. در مواردی که اختلاف نظر اصولی با حکومت یا با متصدیان پیش آید، به جای خود رأیی باید مراجعه به اصل ایدئولوژی شود، مطابق آیه 59 و 83 سوره نساء که بحث اولی الامر درشون آمد. چه اشکال دارد که در یک دولت و اجتماع اسلامی، حرفای بازرگان ها، یک انجمن حل اختلاف و رفع نزاع یا هیئت عالی روحانی متشکل از علمای عادل مورد وثوق و مطلع در امور دین و دنیا که قهرن و نهایتاً منتخب مستقیم یا غیر مستقیم مردم خواهند بود، به طور دائم وجود داشته باشد که هر زمان مسائل اختلافی مهم ایدئولوژی پیش آمده یا ما بین ملت و حکومت و حتی ما بین مقامات مختلف دولت، مثلا قضایی و اجرایی، در تشخیص و تطبیق احکام تضادی نظری رخ دهد، آن هیئت بر اساس قرآن و سنت و عقل رسیدگی و صدور رأی نماید. چون این هیئتی حتی حق وتو و نسخ قوانین مصوب مجلس را هم خواهد داشت. بدیهی است که تا تعیین تکلیف موارد اختلاف و نزاع، امر حکومت و والی که منتخب و منصوب است یا هیئت رئیسه جمعیت نافذ خواهد بود و الا مسئولیت و مأموریت منتفی شده و هرج و مرج و گسیختگی جای آن را خواهد گرفت. اگر حکومت منتخب مردم عدول از حق و عدالت کرد یا از اصل منتخب صحیح و از یا از اصل منتخب صحیح و مرضی جمع نبود و تن به حکم خدا و رسول هم نداد، اولا وظیفه امر به معروف و نهی از منکر هیچگاه تعطیل بردار نیست. کلی افراد ملزم به نصیحت، دلالت، ملامت و در صورت امکان به راه درست آوردن متصدیان هستند و این خود جهاد بزرگی است. ثانیا هر کس می تواند و می باید از اطاعت آمرین در آنجا که منافات آشکار با حکم خدا دارد و از تعهدات بیعت خارج شده است سرپیچی نماید. ثالثاً اگر نصیحت و دلالت و مشورت و ملامت نتیجه نداد و کار به مخالفت و مزاحمت انتقاد کنندگان و به خصومت و شقاوت کشید و امور جامعه به فساد و تباهی گروید، هم قیام علیه حاکمیت فاسق جائر بنا به دعوت و درخواست مردم مثل عمل حضرت سید الشهدا علیه السلام مجاز و وظیفه می شود و هم انقلاب علیه آن پس از آن مشورت عمومی، همانطور که علی علیه السلام در پیام به معاویه اشاری فرموده بود، لازم خواهد بود. اختیارات حکومت اسلامی از دید مهندس بازرگان در سال 1343 این هاست: زمامدار، عالم، عادل، منتخب مردم که در اصطلاح شرع امام نامیده می شود و دستگاه اجرایی و قضایی و فتوایی وابسته به او حکومت یا دولت ملی اسلامی را تشکیل می دهد و به نمایندگی از طرف خدا که صاحب اصلی اموال است و رسول اختیارات وسیعی در دادن و گرفتن املاک و اموال و در وضع خراج‌ها و مالیات‌ها و در تعیین حقوق و حدود دارند. این بود مجموعه آنچه با معلومات ناقص نگارنده به نظر می آمد از روی قرآن و سنت اسلام. خطوط اصلی ایدئولوژی و موازین اجتماعی را استخراج کرد. پایان تلخیص من از این کار مهم مرحوم مهندس بازرگان. خب حالا بررسی کوتاه. بازرگان در این کتاب که تا زمان نگارش مفصلترین کار او در زمینه بحث دین و سیاست است، بار دیگر از اندیشه حکومت اسلامی ملی دموکراتیک دفاع می کند. تأکید بیشتری بر جنبه دموکراتیک حکومت اسلامی میکند و میکوشد متدینان را با دموکراسی آشتی دهد. او همچنان رؤوس سیاست ورزی خود را مستقیماً از کتاب و سنت استخراج میکند و بر این باور پا میفشارد که مسلمانان باید اصول سیاست ورزی خود را از موازین اسلامی اخذ کنند، اما جزئیات سیاسی که امور متغیر است را از دانش و تجربه بشری استفاده نمایند. برای مراجعه به رأی مردم قلمرو تعیین میکند و حوزه که زمامدار منتخب باید به تشخیص خود عمل کند را نیز مشخص می نماید. از جمله نکات مهم این کتاب پیشنهاد تشکیل انجمن دائمی حل اختلاف و رفع نزاع یا هیئت عالی روحانی متشکل از علمای عادل مورد وثوق و مطلع در امور دین و دنیا منتخب مستقیم یا غیر مستقیم مردم است که قلمرو اختیارات آن رفع اختلافات ما بین ملت و حکومت و ما بین مقامات مختلف دولت بر اساس قرآن و سنت و عقل با حق وتو و نسخ قوانین مصوب مجلس می باشد. عبارت فوق‌العاده مهم است. رئیس حکومت اسلامی به نظر ایشان امام نامیده می شود و به نمایندگی از خدا و رسول اختیارات وسیع سیاسی، اقتصادی، قضایی و اجرایی دارد. اگر امام مسلمین از وظایف اسلامی تخطی کرد، مطابق موازین اسلامی با او برخورد می شود. این پایان بررسی من از این کتاب سوم ایشون قبل از انقلاب. حالا جمع‌بندی بخش اول، یعنی در یک کلام، بازرگان قبل از انقلاب چه نسبتی بین دین و سیاست می دیده؟ مختصر و مفید، بازرگان قبل از انقلاب نگاهی بسیار انتزائی به سیاست دارد. تلقی او از نسبت دین و سیاست آرمانی و بسیط است. او در ترسیم این نسبت کتاب و سنت و عقل را کافی دانسته است. از یک سو مطلقاً ارجاعی به مباحث فقهی مسلمانان یا شیعیان نداشته است. از سوی دیگر و از آن مهمتر، جای پایی از حزم علم سیاست و تجربه بشری در این نسبت سنجی دیده نمی شود. هیئت عالی دائمی روحانی رفع اختلاف حاکی از باور او به حق نظارت عالی روحانیت منتخب مردم است. شبیه عصر دوم متمم قانون اساسی مشروطه. می توان دیدگاه او را حکومت دموکراتیک اسلامی یا نظارت عالی روحانیت و مبتنی بر اجرای احکام شرع دانست. فکر میکنم این اطلاع از این امور برای این که کجا رو اشتباه کردیم بسیار لازم باشه. یک نفر اشتباه نکرده، یادمون باشه. حالا بخش دوم شنیدنی تره. سیر تحول اندیشه سیاسی بازرگان بعد از تجربه جمهوری اسلامی. بازرگان بعد از تجربه دولت موقت، نمایندگی دوره اول مجلس شورای اسلامی و محدودیت های دهه 60 به درک تازه از نسبت دین و سیاست می رسد. سیر تحول اندیشه سیاسی بازرگان بعد از تجربه جمهوری اسلامی را در 5 بحث به این شرح دنبال می کنم. سخنرانی بعثت و دولت 1359، سخنرانی ناگفته های بعثت 1364، کتاب تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه 1367، سخنرانی مسلمین و حکومت اسلامی 1369 و کتاب آخرت و خدا هدف رسالت هدف بعثت انبیا 1371. خب این هم بریم سراغ جزئیات. بحث چهارم من سخنرانی بعثت و دولت است. این سخنرانی تدوین و تفصیل یک سخنرانی در جشن مبعث انجمن اسلامی مهندسین در حسینیه ارشاد مورخ 21 خرداد 1359. ببینید روش من اینه که هیچ اندیشه ای رو جدای از تاریخش نمیشه بررسی کرد. تاریخ به ما زمینه رو میده. منعزل نه یه عبارت رو بگیم مثلا این متفکر اینو میگفت یا این اونو میگفته، کی اینو گفته، در چه شرایطی اینو گفته. حالا بازرگان در شرایط جدید ببینیم چی گفته. خب این مطلب توی جلد 17 مجموع آثار بازرگان آمده. عبارت خود ایشون، نکته جالب این سخنرانی اینه که یه خلاصه از آراء خودش قبل از انقلاب به روایت خودش آورده. نوشته در سال 1343، همون چیزی که براتون خوندم و گفتم خلاصه شد، بحث روی ایدئولوژی و سیستم حکومتی و نظام اجتماعی اسلام شد و کتاب بعثت و ایدئولوژی که بحثش کردم به این منظور منتشر گردید که نشان داده شود چگونه میتوان از قرآن و سنت جواب مسائل اجتماعی و سیاسی و آنچرا که احزاب به عنوان ایدئولوژی عرضه می نمایند استخراج و ارائه نمود. در آن سال عده‌ای از دوستان نهضت آزادی ایران در زندان بودیم. سوال و بحثی که مطرح شده بود یادآور حالت کسی یا کسانی بود که می گفتند به ده راهش نمی دهند، سراغ خانه کت خدا را می گرفت. ما و عده زیادی از مبارزین ملی و چپی را به زندان انداخته بودند که چرا صحبت از قانون و سیاست و حکومت کردیم و میبایست تا ابد محروم از فعالیت سیاسی و برکنار از حکومت دولت باشیم. این نوع مباحث نه تنها ممنوع و خطرناک بود بلکه تازگی داشت. یعنی تعداد اندکی از نویسندگان و علما بیش از آن یا در سالهای نزدیک بعد از آن ایدئولوژی یا فلسفه سیاسی و مسائل حکومتی و اجتماعی را مطرح می کردن. برای تاریخ نگاری اندیشالا این عبارات خود بازرگان است با اطلاع تاریخی که من توی کروشه آوردم. ایشون اسم چند نفر را ذکر می کنه که در اون زمان، یعنی حوالی 1343، یعنی 4 سال 5 سال قبل از این که آقای خمینی بحث ولایت فقیهش رو به شکل عمومی مطرح بکنه، اینا درباره حکومت اسلامی کتاب منتشر کردن و کتاب‌های اینا هیچ کدومش حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه نیست. این چیزیست که توی جامعه ما کمتر ازش یا اصلا بی اطلاع هستش. از کسانی که اسم میبره آقای قلمداران، حیدر علی قلمداران هست. حالا تاریخاش مال منه، ایشون متولد 1292، متوفای 15 اردیبهشت 1368 که کتاب حکومت در اسلام را نوشته. کتاب حکومت اسلام در اسلام 2 جلده، جلد اولش دی 1144 منتشر شده، جلد دومش بهمن 1358 در قم. ایشون معلم بود، معلم آموزش پرورش بود. علامه نوری، خب این همون مرحوم آقای یحیی نوری است، متولد 1111، متوفای 1186. ایشون علاوه بر علوم حوزوی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران هم دکترای الهیات گرفته. تز دکترای ایشون عنوانش از سیستم حکومت اسلامی، کی دفاع کرده؟ 1342. خب و مخصوصا مرحوم ناینی، میرزای ناینی بزرگ، ایشون به سال شمسی 1239-1315 از دنیا رفتن. مرجع بزرگ تقلیل که در انقلاب مشروطیت کتاب بسیار ارزنده تنبیه الامه و تنزیه المله، این کتاب 1288 شمسی منتشر شده، تدوین کرده. 1334 هم مرحوم طالقانی کتاب رو به عنوان حکومت از نظر اسلام آمده با پاورقه خودش منتشر کرد. نوشته آقای بازرگان اینها از نوادر و مستثنیات به شمار می رفتن. ادامه حرف بازرگان، بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی برای تشکیل سمیناری از عده‌ای از علما و روشنفکران مسلمان دعوت به عمل آمد تا درباره جانشین ایشان و اساس روحانیت و زعامت تفکر و اتخاذ نظر نمایند. مجموعه مقالات و نظریات طرح شده در این مجتمع به صورت کتابی درآمد به نام بحثی راجع به مرجعیت و روحانیت. این کتاب از طرف بعضی از آقایان قم تقبیح گردید. خب توسط کدوم یک از آقایان قم من مراجع محترم تقبیح شده؟ قابل حدسه. من تو مباحث قبلیم گفتم که این کتاب فرض بکنید نسبت به بحث ولایت فقیه بسیار کم عنایت بود. میشه حدس زد. خب حالا وارد حدسیات نمیشه. خب تقویه کردید ولی بعداً مقبولیت وسیع یافت. حتی در مجله بین المللی استادیا اسلامیکا که به صورت علمی و ادبی سطح بالا مطالعات اسلامی می نماید، مقاله به قلم یکی از محققین انگلیسی درج گردید که به این کتاب اختصاص یافته و پس از ذکر مقدماتی راجع به آنچه زمامداران و دانشمندان تسنن در زمینه حکومت و اداره امت کرده و گفتند، ارج خاصی به مقالات کتاب داده و اعلام کرده که برای اولین بار است که در دنیای تشیع مسئله حکومت و زعامت مطرح گردیده است. خب این مقاله رو من پیدا کردم. نویسندش خانم آن لمپتون است. عنوان مقاله است A Reconstruction of the Position of مرجع و تقلید and the Religious Institution. مجلش گفته شد 1964 منتشر شده. مقاله رو یه وقت دیگه فرصت کردم بهش خواهم پرداخت. این خانم لمپتون همون هست که کتابش در مورد سیاست و حکومت در اسلام قرون میانه، فکر میکنم به فارسی هم ترجمه شده، روش کتابی که از کتابای مهم این حوزه است. در حال مقاله مهمی، امیدوارم این مقاله اگه ترجمه به فارسی نشده باشه شنوندگان من برن یکیشون ترجمه کنن مقاله رو. مقاله 1964 یعنی به اصطلاح میشه 1343. مقاله بسیار مهم است. منظور آن که از برکت حرف بازرگان جشن‌های مبعث با الهام از آیه بعثت و آیات دیگر و از آثار ائمه اطهار علیهم السلام در سالهای خیلی جلوتر از پیروزی انقلاب اخیر در انجمنهای اسلامی مهندسین و دانشجویان و محافل مسلمانان مبارز آن زمان، مسئله حکومت و دولت اسلامی با یک دید اعتقادی و تحقیقاتی دور از اغراض سیاسی و مصادیق زندگی روز مورد بررسی و ارائه و اجرا قرار می گرفت. حالا توجه بکنید، بازرگان سال بعد از انقلاب داره باز دیدگاه خودش رو در مورد حکومت اسلامی میگه. دیگه قبل از انقلاب نیست، بعد از انقلاب. حکومت اسلامی در ایدئولوژی الهی چگونه حکومتی است؟ مطابق با سنت سالهای گذشته برای جواب دادن به این سوال از آیه بعثت و البته آیات دیگر قرآن و سنت رسول اکرم و مولای متقیان استمداد می شد و فرض بر این بود که حکومت یا امامت می تواند انعکاسی از بعثت و رسالت پیامبر و از جهاتی قابل انطباق با آن باشد. فرض فوق صحیح است، یعنی هنوز هم ایشون تایید میکنه در این سال، زیرا که در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام سلسله انبیای صاحب کتاب و امت که پیروان او حاکم بر دنیای معاصر هستند، صریحا فرمان انی جاعلک للناس اماما از مقام ربوبیت خداوند صادر شده است و عمل حضرت رسول صلی الله علیه و آله و حضرت امیر علیه السلام رهبری و زمامداری یا امامت و ولایت بوده است و در مکتب تشیع دین و سیاست از یکدیگر تفکیک پذیر نیستند. بر این مبنا حالا دو تا عبارت بسیار مهم ذکر میخوام بکنم، این رو بیشتر دقت بفرمایید. بازرگان میگه که من نگاهم رو به حکومت اسلامی از کجا بیرون کشیدم. کلمه به کلمه میگه به اعتبار فل امیین و منهم در آیه بعثت آیه 2 سوره جمعه استنباط کرده بودیم که نظام حکومتی الهی یا اسلامی یک نظام مردمی و خلقی یا حکومت مردم بر مردم است. از کجا؟ من فل امیین منهم. به دلیل یزکیهم در همین آیه حکومت تقوا و مبتنی بر اخلاق و صلاحیت است. به مصداق یعلمهم الکتاب والحکمه و اشاره و انکانو من قبل لفی ضلال مبین که در آخر آیه آمده حکومتیست ارشادی نه اجباری. به حکم لا اکراه فی الدین و آیات دیگر حکومتیست آزاد و غیر اجباری و غیر تحمیلی. به اتکای کلمه بعفه و الذی بعفه فی الامین رسولا توأم با فی الامین و منهم حکومتیست خودجوش یا انتخابی. با تأسی به آیه شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم حکومتیست شورایی. و بالاخره به حکم هوالذی که در صدر آیه آمده است و نشأت از وحی خدا میگیرد، لایه ما قبل آیه اول سوره جمعه که الله یا لا حکم الا لله که مورد تایید مولا علیه السلام است، اصول و اساس و قوانین بنیادی حکومت اسلامی نمیتواند از غیر خدا و از غیر طریق رسول و قرآن باشد، پس حکومتی الهی است. نحوه اینه که بازرگان چجوری به اینا رسته. پس به طور خلاصه حکومت مورد نظر ایشون اینه، خودش عبارت خودش، حکومتی است مردمی، ملی، ارشادی، آزاد، انتخابی، شورایی و الهی، ضمن آن که حائز امتیازات حکومت‌های خلقی لیبرال و دموکراتیک است، ولی منطبق بر هیچ یک از آنها نیست و شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی درباره آن صدق می‌کند. دوباره توضیح داده که الان من نوشتم دیگه، توی متن شما خواهید خوند. بعد میاد میگه حال که تجربه دوران انقلاب مسائل تازه‌ای را در برابرمان قرار داده، معلوم میشود که استنباطهای گذشته با توصیفی که از اصول حکومت اسلامی میکردیم ناقص و نارسا بوده. به آیات بعثت برگردیم. حالا من توضیحات سیاسیشو نمیدم، اونجا نوشته، میتونید به کتاب خودش مراجعه بکنید، یکی یکی گفته که چی پیش اومد در اون یکی دو سال اول انقلاب. بعد دو تا نمودار داره که این یه مثلث کشیده، رأس بالاش دولته، رأس سمت راستش فرده، رأس سمت چپش ملته، وسطش هم خداست که هر سه تا به خدا مربوطه. اسمش هم گذاشته نظام خدا مرکزی، تیوسنتریک، تیوسنتریک. یعنی این نظام نه شرقیست، نه غربی، نه استبدادی، نه فاشیستی، نه اشرافی آریستوکراتیک، نه روحانیست تیوکراتیک، نه سوسیالیستیست، نه کمونیستی، نه ناسیونالیستی، نه لیبرال دموکراسی. همانطور که در نظر مؤمن مال و مال و اولاد امانت‌های خدا هستند، حکومت و قدرت چنین نظامی در نظر مسئولین و متصدیان بدایع یا امانت‌های خالق برای خدمتگزاری به خلق هستند. خب این حرفا رو خود تو حرف آقای خمینی هم میتونیم پیدا کنیم. بعد نظام اسلامی دوباره یه نمودار دیگه کشیده، گفته که تیو دایرکشن، نظام خداسویی است، یعنی همه جهتش به سمت خداست. حالا من این نمودارش رو توی مقالم خواهم گذاشت که اونا مشاهده بفرمایید که این همه اینها جهتشون به سمت خداست، همه هم پر از خداست، یعنی دقیقاً اینی که همه جا پر از خدا هست و لذا باید هر جا که رو کنی تو خدا رو ببینی. خب حرفاش درسته، منتها توضیح سیاست چطور ناقابل تطبیق به من. خب اینو بگذاریم، بررسی بنده، بررسی کوتاه من در ذیل این کتاب، ذیل این مقاله. گفتم این سخنرانی اولا بررسی آرا سیاسی قبل از انقلاب، خصوصا بعثت و ایدئولوژی از زبان خود بازرگان است و از این حیث مهم است. ثانیا او تصریح میکند که در کار استخراج ایدئولوژی، سیستم حکومتی و نظام اجتماعی اسلام از کتاب و سنت بوده است. تلقی بازرگان در آن زمان تا اواسط دهه 60 این بوده که حکومت و سیاست جزء بافت اسلام و رسالت و امامت است و او در آیات بعثت اجزای حکومت اسلامی پیدا می کرده است، حکومت اسلامی ملی دموکراتیک. به نظر وی نظام سیاسی در اسلام خدا و مرکز و خدا و سو و نه شرقی نه غربی است. سالسن یکی از منابع او در بعثت و ایدئولوژی کتاب حکومت در اسلام حیدر علی قلمداران بوده است. خودش گفته، در پاورقه اونجا هم گفته. قلمداران و یحیی نوری از جمله مطرح کنندگان نظریه حکومت اسلامی منهای ولایت فقیه در دهه 40 بودند. این که شما میبینید از نوری ما تا 17 شهریور فراوان میخوندیم و میشنیدیم. بعد از اون یک دفعه کجا رفت؟ چرا مطرح نشد؟ به ولایت فقیه اعتقاد نداشت. همان نظریه جالب اینجاست، حالا چه ربطی به بحث من پیدا می‌کنه؟ همان نظریه که آقای طباطبایی در اواسط دهه 30 در تفسیر المیزان و در اوایل دهه 40 در مقاله مرجع زعامت و مرجعیت در اسلام، تو همین کتاب بحثی راجع به مرجعیت روحانیت مطرح کرد. من انشالله این نکته فوق‌العاده مهمی است که به برکت این گفتارها بهش رسیدم. یعنی ما دو رویکرد به حکومت اسلامی داریم. رویکردی که مقدم بوده، رویکرد علامه آقای طباطبایی است که مهندس بازرگان، همین قلمداران، همین آقای نوری، یحیی نوری، اینا از پیروان این نظریه هستند. و روی کرده دوم حکومت اسلامی بر اساس ولایت فقیه که ساخته و پرداخته آقای خمینی هست و اون خب جای جداگانه ما در موردش من زیاد نوشتم و گفتم، اما این تلقی از حکومت اسلامی یک تلقی متفاوتی است که این چهره از آقای طباطبایی رو کمتر تو جامعه ما مطرح کردن و برای همین اینقدر روی این عرایض منی گفتارها حساس هستن. الان اومده این مرکز اسناد انقلاب اسلامی یک کتاب در علیه همین گفتارها منتشر کرده که الان در انتابش اشاره خواهم کرد. خب این در مورد خانم لمپتون هم گفتم و مقالش بگذاریم. حالا بریم سراغ سخنرانی مهم ناگفته های بعثت 1164. بازرگان آدم بزلگوی هم بوده، میگه تا حالا ما همش رفتیم گفتیم که توی آیه بعثت و یا آیات بعثت چی پیدا میشه، دیگه چند تامون خالی شد، حالا بیان بگیم چی نگفته. اسمشو گفته ناگفتای بعثت. اتفاقا از همین ناگفتای بعثت ایشون یک جرقهی به ذهنش میزنه که اون حرف نهایی رو خواهد زد. حالا گوش کنیم. این تدوین و تفصیل سخنرانی در جشن مبعث انجمن اسلامی مهندسین 29 فروردین 1164 در جلد 26 مجموع آثار در عنوان زیر عنوانش هم از بازیابی اردشا بخش دوم اونجا اومده. اهمیت این سخنرانی از آن روز که نخستین نشانه های تحول در اندیشه سیاسی بازرگان در این سخنرانی بروز می کند. چرا که او به جای این که خود را در استخراج فلسفه سیاسی از الفاظ آیات محدود کند، شخصا اندیشیده است و از ناگفته های آیات به نتایج مهمی هم رسیده است. اولش گفته که جا دارد، خب خیلی گوش کنید خودتون، که خود را مدیون انقلاب اسلامی ایران و نظام حاکم نیز بدانیم. با برنامه و دایه که جمهوری اسلامی ایران در الهام گرفتن و پیاده کردن اسلام داشته و دارد و با تحولات و عملیاتی که انجام می‌گردد، یک سلسله ایهام و اعجاب‌ها در زمینه آیین و پیامبر و امامانمان پیش آورده و مسائل را مطرح کرده است که خود آنها خوراک مناسب برای این قبیل مباحث و مجالس شده است. گفته خیلی ممنونیم که برای ما مسئله درست کردید. حالا میخوام ببینیم خدا توی قرآنش وقتی میخواسته بگه که هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم، این برای چیا اهداف بعثت رو که گفته به چیا اشاره نکرده؟ چیا هدف بعثت نبودن؟ از چیا از تو بعثت نمیتونیم استخراج کنیم؟ از تو رسالت، از توی دین، از توی اسلام نمیتونیم استخراج کنیم؟ یه مقدمه چیده؟ خب خیلی حرف خوبی میگه. وقتی میبینیم امیرالمومنین علیه السلام با چنان تقسیمات و بسط و تفصیل به والی اعزامی خود مالک اشتر نخل تعلیمات میدهد و هیچ نمی‌فرماید که مردم را به اجرای احکام دین و انجام فرائض وادار، میگه من اول تا آخر این عهدنامه مالک اشتر رو خوندم، هیچ وقت نگفته مالک برو مردم رو به زور وادرشون کن نماز بخونن یا حجاب سر کنن یا کار دیگری بکنن، تا عبادت خدا را بکنن یا خودت و مردم خدمت به اسلام نمایید، اینا رو نگفته. چاره نداریم جز این که این سکوت علوی را دلیل بل عدم شمول حکومت و سیاست بر آنچه مربوط و مخصوص به دیانت و نبوت و به عهده خود مردم بر طبق صراحت‌های کتاب و سنت گزارده شده است بدانیم. این حالا مقدمه. حالا اصل بحثش میگه که من به این نتیجه رسیدم که 7 مورد حداقل 7 مورد خدا نگفته به پیغمبرش بری کارا رو بکنی، یعنی نگفته که من تو را مبعوث کردم که بری کارا رو بکنی. اینا جزء اهداف بعثت نیست. چرا نیست؟ برای که تو آیه بعثت نگفته. اینا چی هستن؟ 1. خارج از تعلیم کردن کتاب یا علمکم الکتاب و الحکمه، از تعلیم رشته های دیگر علوم و فنون و به طور کلی از دانا و دانشمند کردن امیون و مؤمنین حرفی زده نشده است. کسان برید طب بخونید، برید نمیدونم سیاست بخونید، برید مهندسی بخونید، کشاورزی بخونید، اینا رو نگفت. 2. راجع به اقتصاد و مالکیت و توزیع ثروت نیز چیزی نمیبینی. گفته نشده است که رسول باید مسائل مالی و مشکلات اقتصادی امت را سر و سامان دهد و یک جامعه توحیدی بی طبقه و بی اختلاف بسازد. اینم نگفت. 3. تأسیس یک جامعه انسانی منظم مرفه و تعلیم اصول صحیح زندگی اجتماعی در برنامه بعثت و وظایف و اهداف پیامبر نیامده و از مسئله حکومت یا سیاست و تفکیک یا عدم تفکیک آن با دیانت ذکری نرفته است. یادتون باشه قبلا خودش چی گفته بودا، میگه اینا تو آیه بعثت نیست. چهار، توصیه و تشریع درباره بهداشت و سلامتی و تعلیم طبابت نمیبینی. پنج، نه از جنگ پروری و جنگاوری و کفرستیزی خبری هست، نه از نعمت مجهول دوم یعنی تأمین امنیت. ششم، لحن و روش اجرای برنامه تعیین نگردیده و تصریح نشده است که مسالمت آمیز و مثبت و مولد باشد یا با تندی و تخریب و تلخی و به صورت تحمیل و الزام و اعدام انجام گردد. اینم نفهم. هفتم، نه نفی زندگی دنیایی و علایق مادی و جسمانی را در برنامه آورده و خواسته که تمتع و مصرف را در میان گروندگان از بین ببرد، نه آنها را به حیات روحانی و ذوقی و آداب مرتضی و عرفانی بکشاند. گفتم هفته ی ده دست ببخش. هشتم، از تسلط و نجات و عظمت عربها یا مسلمانان و سرنگونی و ذلت عجمها یا اهل کتاب و کافرهام چیزی نمیبینی؟ میگه من نفرستادم تو رو، خدا به پیغمبرش نگفته که من تو را فرستادم که عرب ها را رئیس بکنی، تو سر عجم ها و کفار بزنی، اینم نگفت. هشتم، از تسلط و نجات و عظمت، اینو که خوندیم. نهم، صدور اسلام به همه ملل و نهل و نابود کردن هرچه مشرک و مستکبر و ستمگر در جهان است به چشم نمیخورن. بحث صدور انقلاب هم جز اهداف بعثت نبوده. دهم، گفته نشده که باید نسبت به انسان بدبین بوده، اون را او را از غرور و قدرت بیاندازد یا الزام یا آزار نماید. اینم رفت. پایین تر میره میگه حتی اشاره‌ای به اصلاح اخلاق که پیغمبر فرمود است انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، هم که من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تمام و کمال کنم، این تو قرآن نیومده. خب حالا بازرگان از خودش سوال میکنه، خدایی که چند بار گفته که آه اون من تو رو پیغمبر رو مبعوث کردم که این کارا رو بکنی، خب باید مهمترین کارا رو بهش گفته باشه، چرا این کارا رو بهش نگفته؟ اصلا اینا جزء اهداف بعثت بوده؟ خب حالا عبارت طلایی بازرگان اینجاست، هنوز تو اواسط دهه‌ش هستیم. پیامبران برای این که امور دنیایی را به ما تعلیم و تمرین بدهند فرستاده نشدند. آنها بنا به دستور و دریافت از خدا چیزی را به ما می آموزند که ضرورت داشته و خودمان از درک و توجه به آن عاجز و غافل بوده باشیم که یکی خداست و دیگری آخرت. نبوت و حکومت دو مسئله یا مشغله متمایز از یکدیگر بوده، با هم ملازمه ندارند و به لحاظ منشأ و مقصد متفاوتند. تفکیک دین از سیاست و حکومت امر مسلم بوده، نباید دیانت استقلال و اصالت خود را از دست بدهد و تابع سیاست و دولت شود. استقلال و انفکاک دیانت از سیاست نه به معنای تعطیل فریضه امر به معروف و نهی از منکر یا بی‌علاقگی و انصراف مسلمانان از تبلیغ و توسعه اسلامی باشد و نه دلالت بر عکس قضیه دارد که انفکاک سیاست و حکومت از دیانت باشد. امر به معروف و تبلیغ و توسعه اسلام مسئله آزاد جداگانه است که مربوط به دیانت و روابطشان با خدا و خلق می باشد و نباید رنگ آمریت و حاکمیت پیدا کند. اما عکس قضیه صحیح است، یعنی حکومت و دیانت منفک از دیانت نه حکومت و دیانت حکومت و سیاست منفک از دیانت نبوده، باید تبعیت از آن بنماید، ولی این تبعیت دلالتی است که به صورت بند یا ماده از برنامه بعثت نیامده است و دستور مستقیم دین نمی باشد، بلکه نتیجه و فرعی است بر خلافت در زمین یا حاکمیت ملی با توجه به دستور و شاورهم فی الامر یا امرهم شورا بینهم. قوانین و نظامات جامعه اسلامی باید با رضایت و رأی مردم یا اکثریت مردم باشد، بهرن بر وفق ایدئولوژی عمومی یا دیانت مورد قبول ملت تنظیم می‌گردد و احکام و معتقداتی را که پایبند آن هستند و رعایت می‌نمایند ادامه پیدا می‌کند. بنابراین وجود علمای طراز اول یا شورای اسلام شناسان عادل عالم به عنوان هیئت‌های مشاور در مجالس مقننه اشکال ندارد. ادامه می‌ده: ولایت را نمی‌توان مترادف با حکومت و امارت گرفت که از بالا یا پایین اعمال و اذان اطاعت می‌شود. پایین اعمال اذان اطاعت می‌شود، بلکه تمکین و تمایل و توحیدی است که از روی ایمان و عشق و اتحاد اتخاذ می‌گردد. ببخشید، ولایت را نمی‌توان مترادف با حکومت و امارت گرفت که از بالا اعمال و از آن اطاعت می شود، بلکه تمکین و تمایل و توحیدی است که از روی ایمان و عشق و اتحاد اتخاذ می گردد و حالت سرسپردگی و دلبستگی و همبستگی دارد. دین و سیاست در اسلام غیر قابل تفکیک بوده و حکومت اسلامی مردمی همان حکومت خداست، با این تفاوت و توجه که چنین حکومتی بدون آنکه واسط و والی و قیمی به نام خلیفه یا روحانیت در آن وجود داشته باشد، حکومت ایمان است و صاحب و ضامن آن باز خود مردم هست. حکومت الله مساوی است با حکومت مردم. نوع و کیفیت حکومت و دولت و شاید ضرورت و اصالت مذهبیان یکی از ناگفته های بعثت و رسالت می باشد. دوباره برنامه اصلی و رسالت مشترک پیامبران به طور خلاصه دو چیز بوده است. دو چیزی که عقل بشر نادان، ناتوان و عاجز از درک آن بوده و ندیدش را ندیده و نمیبیند. یعنی خدا و آخرت. پیامبران را خدا نفرستاده است که به انسانها رموز حکومت و مدیریت یا درس اقتصاد بدهند. پیامبران مسئولیت اجرای دین و پیاده کردن مقررات و احکام آن در جوامع بشری و ممانعت از فسق و شرک را بیش از حدود ابلاغ و تذکر و انذار نیز نداشتند. صرف این که پاری از احکام یا آیات خصلت اجتماعی دارند، نمیتوان آنها را به عنوان دستور تأسیس دولت گرفت. این نقد خودشه، حرفی که قبلا زد. خب، حالا بررسی کوتاه من. اولا در نیمه دهه 60 تفکیک سیاست و حکومت از روحانیت در کارهای بازرگان برجسته تر شد. تفکیک نهاد از دین از دولت هم فل جمله پذیرفته شد، اما همچنان باید خطوط کلی سیاست را از اسلام گرفت. این خطوط کلی سیاست چیست؟ ارشاد به حکم عقل است یا توقیفی و تعبدی است؟ سوال من جواب نداده هنوز. ثانیا، بازرگان پذیرفته که پیامبران برای اینکه امور دنیایی را به ما تعلیم و تمرین بدهند فرستاده نشدند. آنها بنا به دستور و دریافت از خدا چیزی را به ما می‌آموزند که ضرورت داشته و خودمان از درک و توجه به آن عاجز و غافل بوده باشیم، که یکی خداست و دیگری آخرت. به علاوه او پذیرفته که اقتصاد و سیاست از جمله اهداف بعثت نبوده است. این قدم بلندی است. ثالثاً، بازرگان در این مقطع به این پرسش پاسخ نداده که راستی باور به خدا و آخرت غیر از اخلاق چگونه در سیاست ورزی نقش بازی می کند. ظاهراً وی در این مقطع هنوز به لوازم باور به خدا و آخرت تنها هدف بعثت انبیا واقف نشده است. چند سال دیگر به تجربه و تفکر نیاز دارد. خب، بحث ششم، کتاب تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه است. این در فروردین 1367 تکثیر شده. هرگز هم تو ایران امکان انتشار نداشته. تکثیر شد. این کتاب محصول کار جمعی مهندس بازرگان و همکارانش در نهضت آزادی است. این کار فردی نیست، کار جمعی است. بعد از این که آقای خمینی در سال 1366 اون اطلاعیه مشهور رو در مورد ولایت مطلقه فقیه صادر کرد، ابتدای بیانیه چند صفحه‌ای نهضت آزادی منتشر کرد و وعده داد که یک کتاب در این زمینه منتشر میکنه و چند ماه بعد، سه ماه بعد هم کتاب منتشر کرد. حالا من هم چکیده بیانیه رو آوردم که الان نمیخونم دیگه، تو وقت طول میکشه. یکی اما خلاصه کتاب رو عرض میکنم خدمت شما. در کتاب، همین کتاب تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، گفته شده که حکومت و مدیریتی که قرآن برای بعضی از پیامبران یا پیشوایان امر و والیان تجویز کرده است و نظم و نسق امور جامعه را میرساند، به گفته مرحوم نائینی صرفاً مباشرت امور امت به وکالت از طرف خود مردم است، نه آمریت مستبدانه و حاکمیت علی اطلاق. ضمن آن که اجرای همین وظیفه هم به یا مأموریت به نص آیاتی از قرآن، چه برای رسول چه برای مؤمنین، صرفا روی مشورت با خود مردم و همکاری با آنها میتواند باشد، یعنی حکومت شورایی مردم بر مردم یا دموکراسی. بعد ادامه میده که نبوت و حکومت از نظر قرآن دو مشغله و دو مسئله مستقل از یکدیگر میباشند. در میان همه انبیاء الهی فقط 3-4 نفر آنها شغل نبوت و حکومت را توأمن به عهده گرفتند، نه هر پیامبر یا رهبر دینی حاکم و سلطان بوده، نه هر حاکم و سلطان باید فرستاده خدا یا فقیه در دین باشد. البته حکومت و سیاست یا اداره یک جامعه مسلمان و معتقد به خدا طبعا و منطقا از دیانت و از اصول و احکامی که اکثریت جامعه پذیرفته و پیشوا یا ایدئولوژی خود قرار دادن تبعیت می نماید، ولی عکس قضیه صحیح نیست. ما نمی گوییم فروع دین و احکام فقهی در آن چه ارتباط با انسان اجتماع دارد باید خشک و لایتقنگر مانده، جوابگوی شرایط زمان و مکان و مسائل قرن نباشد. ما از یک فقه پویای توانا ولی اسلامی اصیل غیر التقاطی استقبال می نماییم. حتی میگه ایراد بزرگ روشن فکران مسلمان به فقه سنتی اسلام فقاهتی همین است که چرا نوآوری ندارد. حالا چند تا مثال می زنه در این زمینه و بعد بالاخره به اینجا میرسه که نباید با مصلحت اندیشی های خودسرانه هم شیرازه دین و دینداری گسیخته شود، هم شیرازه مملکت و دولت. من حالا عبارت از این چون که کار جمعیه نمیخونم، بررسی خودم عرض میکنم تا وقت برای کار حرف بعدی بمونه. بررسی من اینه: بازرگان و هم فکرانش در این بیانیه و کتابچه مهم اولا به ولایت مطلقه فقیه، ربانی سالارانه یک سالارانه، یعنی حکومت تیوکراتیک اوتوکراتیک، استبداد دینی، دخالت حاکمیت در دین و دینداری مردم، فقاهت جامد و اجتهاد دور از مقتضیات زمان و مکان، حکومت فرمان محور به جای حکومت قانون مدار، تغییر احکام شرعی به بهانه مصلحت نظام، حکومت مطلقه شجاعانه انتقاد کردند. اما ثانیاً همچنان از دو نکته مهم دفاع می کنند: یکی حکومت اسلامی دموکراتیک ملی و دیگر لزوم تبعیت حکومت و سیاست از اصول دینی مورد پذیرش اکثریت جامعه، و ثالثاً به این باور رسیدند که اساس و قسمت اعظم قرآن و دعوت و تعلیمات همه پیامبران برای این دو هدف است: خدا و آخرت. و احکام معاملات فقهی یا همان اجتماعیات تعالیم سیاسی را جهت تدارک و تطبیق با محیط و شرایط زندگی آخرت و نه برای اداره دنیا معرفی کرده است. بازرگان در این مقطع در حال گذار است، اما هنوز از جدای کامل نهاد دین از دولت فاصله دارد. بحث هفتم من یه بحث کوتاهی است، عنوانش از سخنرانی مسلمین و حکومت اسلامی که 1369 ایراد شده. این در جلد 26 مجموعه آثار بازرگان قابل دسترسی است. ایشون یک مقدمه این کتاب، این مقاله یک خلاصه است از کتاب تحقیق مرحوم حمید عنایت، اونم ترجمه اولش، که خلاصه از اون رو آوردم. اون نکتهش که برای من جالب بود این مطلبه: بازرگان خلاصه نظریات علی عبدالرازق متوفای 1966 و محمد رشید رضا متوفای 1935 رو گزارش کرده از همون کتاب عنایت که ترجمه دومش همون اندیشه سیاسی در اسلام معاصر است. بعد این چند خط رو میخوام بخونم، چون به نظر من بازرگان از عبدالرازق متأثر شده و قبلا این رو من نمیدونستم. عبدالرازق بازرگان نوشته به روایت از حمید عنایت، تحصیل کرده الازهر و آکسفورد در قاهره قاضی شهر بوده. کتاب مهمش الاسلام و اصول الحکم است. دوبار به فارسی ترجمه شده، رو در نظر داشته باش. صریحاً اعلام کرد. کی اعلام کرد؟ 1924، دورانی که خلافت عثمانی منقرض شد، ایشون در الازهر این کتابو نوشت. حالا ببینم چه به سرش آوردن. گفت که صریحاً اعلام کرد که خلافت نه در قرآن، نه در سنت و نه در اجماع اساس داره. بی اساس. ماحصل تفکر عبدالرزاق به روایت بازرگانی است: یک، قدرت و دولت سیاسی هر قدر هم که جهت اجرای آرمان‌های اسلامی اجتناب ناپذیر باشد، به جوهر اسلام متعلق نیست و مخصوصا هیچ یک از اصول عمده را تشکیل نمی‌دهد. یعنی سیاست جزء ذات اسلام نیست. دو، اسلام اگر درست فهمیده شود، مسلمین را در انتخاب هر شکل دولتی که برای تأمین رفاه خود لازم بدانند آزاد می‌گذارد. سه، عقیده مخالف دائر بر این که در اسلام دین و سیاست یک کل متصل را تشکیل می‌دهد، تا آن حد که سیاست را در درجه اول با خلافت و سپس با رژیم‌های ستمکاری که در طول تاریخ بر مسلمین حکومت کردند ارتباط می‌دهد، این امر نادرست است. یعنی این که بیان بگیم سیاست و دیانت در هم آمیخته شدن، این ذات اسلامه، این معرف اسلامه، میگه درست است. نکته چهارم هم، در اسلام چیزی که مانع شود مسلمین را از رقابت با سایر ملل در زمینه علوم اجتماعی و سیاسی و تخریب آن نظام کهنه‌ای که موجبات انقیاد و حقارت آنان را فراهم آورده است و تأسیس قوانین کشور و سازمان دولت بر اساس کامیابی‌های عقل بشر و بر مبنای محکمترین تجربیات ملل در مورد بهترین اصول حکومت وجود ندارد. میگه این همچون چیزی تو اسلام نیست که چیزی باشه که مانع پیشرفت ما باشه. ما میتونیم مسلمان باشیم، پیشرفت کنیم. بعد دادگاه خاص الازهر، همین دادگاه ویژه روحانیت ما، در سال 1925 عبدالرازق را از دیپلم الازهر و از شغل قضا محروم ساخت. چند سال بعد چند از دنیا رفت. خب بررسی من، حالا متنی که گزارش کردم طولانی تره. گزارش بازرگان در این سخنرانی آنچنان که خود متذکر شد تلخیص از کتاب حمید عنایت، تفکر سیاسی اسلام، تفکر سیاسی نوین اسلام. این ترجمه اولشه. ترجمه دومش که من نوشتم اندیشه سیاسی در اسلام معاصره، که شما از ترجمه دوم استفاده کنید. اما اهمیت آن اطلاع بازرگان از تفکر علی عبدالرازق است، خصوصا این دو نکته: یکی سیاست و حکومت از نبوت جداست، دیگری دین و سیاست در اسلام تلازمی ندارد. فهم کتاب بعدی بازرگان با این اطلاع هموارتر می شود. حالا آخرین کتاب بازرگان من که ترین جلسه بررسی میکنم، یه کمی طولانی تر. عنوانش هست کتاب آخرت و خدا، هدف بعثت انبیا، بهمن 1371. این سخنرانی یک بهمن 1371، عنوانی که اعلام شده اینه، گوش کنید: آخرت و خدا تنها برنامه بعثت انبیا. یعنی با این اطلاعی، با این عنوان، افراد میان که در سخنرانی مهندس مهدی بازرگان در این تاریخ شرکت کنند، در جشن مبعث انجمن اسلامی مهندسی. در مقدمه این کتاب نوشته شده که سخنرانی با واکنش‌های متفاوت و نظرهای انتقادی مواجه گردید. از این رو بحث مزبور توسط مؤلف فقیه تدوین شد. این از نوار که پیاده کردن، بعد دادن من مرحوم بازرگان، ایشون ویرایش کردن، بعد فرستادن برای 28 نفر از صاحب نظران، بعد اونا اومدن سخنرانی کردن در 8 جلسه از 21 مهر تا 2 دی 1372. یعنی پیروان مهندس بازرگان از محتوای این سخنرانیشون ناراضی بودن، به شرحی که خواهد آمد. آقای بازرگان هم نشسته بود گوش میکرده. 15 نفر از مدعوین دیدگاه خودشون رو بیان کردن. در انتهای جلسه آخر هم مؤلف فقیه ضمن ارائه توضیحات لازم به نظرات ابراز شده پاسخ دادن و بر اصول نظریاتی که در سخنرانیشون گفته بودن تأکید کردن. فقط یه چیز رو پذیرفتن، که عنوان رو تلطیف بکنن، یعنی به جایی که بگن آخرت و خدا تنها برنامه ستن، بیای کلمه تنهاش رو برداشتن، اما متن کتاب بر اساس هم تنها پیش میره. بارها و بارها تو کتاب این آمده، ما از متنش، از عنوانش برای اینکه زهرش به اصطلاح گرفته بشه، حرف دوستانش رو گوش کردن و این کلمه تنها رو برداشتن است. و با اصلاح عنوان شد آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، برنامه هم شد هدف تنها هم هست. متن جدید 1172 بالاخره پخش شد در بین خواص، و بعد از آماده سازی، بعد از وفات ایشون در توسط بنیاد فرهنگی مهندس بازرگان در سال 1177 توسط مؤسسه خدمات فرهنگی رسا منتشر شد. حالا یه نکاتی هم من، این مال مقدمه کتاب، یه نکاتی هم من عرض کنم لازم به ذکره که یک سال بعد از درگذشت مهندس بازرگانشون دی 1173 از دنیا رفتن. گزیده سخنرانی به صورت یک مقاله در مجله کیان شماره 28 در بهمن 1174 منتشر شد. و شما متن سخنرانی هم یه متن ویراسته و متن نهاییش رو به علاوه نقدا و جواب خود مهندس بازرگان رو در میشه جلد 17 همه مجموع آثار ایشون دید. حالا من چکیده این رو مرور میکنم، اینو خب که مفصل تره و خیلی هم جای بحث پیدا کرده که آیا بازرگان تجدید نظر کرده یا نکرده، اینو خیلی عنایت بیشتری بفرم. عبارت بازرگان: آیا ادیان الهی صرفاً برای تأمین و ترمیم و تعالی امور دنیای انسان‌ها بوده است، یا نظر به دنیا و آخرت هر دو داشته است و شامل و جوابگوی همه مسائل و مشکلات دنیا هستند، یا آنکه انبیا صرفاً به خاطر خدا و آخرت ما فرستاده شدند؟ در این صورت ادیان الهی چه نظر یا اثری روی دنیای ما داشتند؟ یعنی به عبارت دیگر ایشون سه تا نظریه رو اینجا با هم مقایسه میکنه: دین برای دنیا، دین دومیش دین برای دنیا و آخرت توامن، سه دین برای آخرت. خب برای دنیا چه کار میکنه؟ طبعا نتیجه در دنیا دارد، اما هدف اصلی دین آخرته در حالت صرف. بازرگان بعد از نقد دیدگاه دین برای دنیا می نویسد: عمل و رسالت پیامبران در دو چیز خلاصه می شود. یک، انقلاب عظیم و فراگیر علیه خودمحوری انسانها برای سوق دادن آنها به سوی آفریدگار جهانها. دو، اعلام دنیای آینده جاودان بی‌نهایت، بی‌نهایت بزرگتر از دنیای فعلی. یعنی به عبارت دیگر مبدأ معاد، خصوص انسان نیازی ندارد که خدا و فرستادگان خدا راه و رسم زندگی و حل مسائل فردی و اجتماعی را به او یاد بدهند، خصوصا که گرفتاری و سختی و تلاش و تدبیر برای رفع مشکلات جزئی از برنامه آفرینش آدمی است و وسیله اصلاح و تقرب او به خداوند متعال می باشد. چنانچه خدا و آخرت و خدا را برنامه اصلی بعثت انبیا بدانیم و امر اصلاح دنیا هدف و وظیفه ادیان الهی نباشد، دیگر ایراد و نقصی برای ادیان نخواهد بود که گفته شود در اصول و احکام دین همه مسائل و مشکلات زندگی و دستورالعمل‌های جامع و کامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز جوامع وجود ندارد، یا بگوییم که یک ایدئولوژی صرفاً دینی می‌تواند به لحاظ سیاست و مدیریت و اقتصاد یا به طور کلی دنیا شناسی و جهانبینی انسانی، فلسفی و فنی کامل و کافی نباشد. بگید همه ایراده که شما دارید می‌گیرید اینه که آقا دین چرا مثلا اقتصاد نداده؟ چرا دین جزئیات سیاسی رو نداده؟ چرا دین در مورد جامعه شناسی حرف نداده؟ این مثلا کار دین نیست. شما دین رو برای دنیا خواستید. دین نیومده دنیای شما رو درست کنه. دنیای شما خدا عقل بهتون داده، میتونید برید دنیاتون رو بسازید. دین اومده کارهای دنیاییتون باید جهت اخروی داشته باشه. طرف با حرف بازرگان. بازرگان متأخر. بعد ادامه میده. میگه که معادله یک طرف است. وقتی ما میگوییم آخرت و دنیا آخرت و دنیا یا دین و حکومت دو مقوله از هم جدا هستند، پیوستگی عملی یا ارتباط ارگانیک آنها را انکار نمی کنیم، جز آن که این ارتباط حالت معادل یک طرفه را دارد. اگر هدف جامعه خدا و آخرت باشد و در جهت خدا و عمل به احکام خدا حرکت نماید، دنیا این جامعه نیز بهبود پیدا می کند و قرین نعمت سعادت می شود. اما عکسش صحیح نیست، معادل نمی تواند دو طرفه باشد. عنوان بخش بعدی این کتاب، مسئله حکومت و اداره امت یا ادغام دین و سیاست. حالا نظر آخرش چیه؟ میگه اگر اسلام و پیامبران به ما درس آشپزی، باغداری، چوپانی و خانه‌داری نداده و به خودمان واگذار کردن تا با استفاده از عقل و تجربه و تعلیمات و با رعایت پاره از احکام حلال و حرام شرعی آنها را انجام بدهیم، امور اقتصاد، مدیریت و سیاست را هم به عهده خودمان میباشد. اشکالی ندارد که ادیان الهی مبارزه با ستمگران و عدالت و اداره امتها را تجویز و تأکید کرده باشند، ولی ایدئولوژی و احکام و تعلیمات خاصی در آن زمینه‌ها نداده باشند. اصرار ما در منحصر دانستن هدف دین، منحصر بین هم واژه تنها، منحصر دانستن هدف دین به آخرت و خدا و تفکیک رسالت انبیا از سیاست و اداره دنیا برای چیست؟ شعارهای دین برای دنیا یا دین و دنیا با هم، طرز تفکر ظاهرا مترقی و معقولی که هدف از بعثت و رسالت انبیا سلامت و سعادت زندگی انسانها و اداره صحیح دنیا بوده است یا توأم با آخرت می باشد؟ این اگر ما بپذیریم که هدف دین فقط دنیاست یا هدف دین هم دنیا هم آخرت است، یک سلسله زیانها، آفات و انحرافهایی به بار می آورد که نهایت آن خسر دنیا و آخره شدن است. مهدی بازرگان متدین متشبع این رو میگه، میگه اگر کسی ببینید بعد از 44 سال تو انقلاب چی پیش اومده، اومدیم گفتیم دین اومده دنیای شما رو درست بکنه. حالا ببینید بازرگان سال 71 7 مورد رو گفته، میگه اگر شما این حرفا رو بپذیرید، بگید دین اومده، قرآن اومده، سنت اومده، فقه اومده که دنیای شما رو درست بکنه، همه این 7 اشکال یا برخی از اون اشکالات پیدا میشه. حالا اشکالات چی هست؟ برای هر کدوم چندین صفحه توضیح داده، من هر کدوم توی پاراگراف خلاصه کردم، شاید نرسم همه رو همون یه پاراگرافشم بخونم. مورد اول میگه تبدیل توحید به شرک. وقتی بهبود زندگی فرد و اجتماع و مدیریت مطلوب دنیا پا به پای آخرت و خدا هدف و منظور دین قرار بگیره و مورد علاقه و عقیده ما بشه، از آنجا که به طور کلی اهداف و معبودهای بشری، این به اصطلاح خداشناسی به اهداف و معبودهای بشری منظم شده و به خدا یکتا محسوس و معنوس انسان‌ها در دسترس این قرار میگیره، خلاصش میگه این، میگه که اعتقاد شما به خدا، خدا که نادیدنی است اما امور دنیوی محسوسه. خب تو این مسئله شما تمایلتون به کدوم بیشتر میشه؟ به امور دنیوی. از توحید بیشتر فاصله میگیرید، در نتیجه شما به شرک نزدیکتر میشید. توضیح اون چه که ایشون فرمود، بدین وسیله توحید تبدیل به شرک با همه آثار و مظالم و مفاسد هلاکتبار آن گردیده، دیانت و دینداری از اصالت و خاصیت میفته. برای که شما قرار بوده که تو دینداریتون آخرت رو نتیجه بگیرید، فقط دنبال خدا باشید، حالا تو دینداریتون شما تدبیر دنیوی رو در عرض خداشناسی قرار دادید. خب دیگه توحید نیست، تکثر پیش اومد. دوم، اشکال دوم، انصراف از دین و سلب امید و ایمان مردم نسبت به دین در اثر ناتوانی دین و شریعت در جوابگویی به مسائل بیشمار و نوظهور علمی و انسانی. و قرار شده که دین بیاد این همه مسائل حل بکنه، تورم کار دینه، تشریف بیاره حل بکنه، حل که نشد کیر متهم میشه؟ دین متهم میشه. خب از اولش آت حل تورم اصلا کار دین نبوده، چون بی خود اومدی خودت متولی حل تورم شدی. حالا فقط بحث تورم اقتصادی نیست، مدیریت سیاسی، اینکه چجوری تو منطقه با کی چجوری رفتار بکنی، خب اینا کار سیاسیه، چه ربطی به دین داره، چه ربطی به فقه داره؟ دین نیومده ولی کارا رو بکنه، نه سیاست خارجی، نه سیاست داخلی، نه سیاست اقتصادی، نه سیاست اجتماعی، الی آخر. اینا کار بشریست، عقل بشریه، اشتباه میکنیم. وقتی هم اشتباه کردیم، ما اشتباه کردیم، اشتباهش که پای خدا و پیغمبر قرار نیست نوشته بشه. اینم شماره دوش، یه خصوص میگه اینم مسئله ایست که جوان هامش. سوم میگه زبان تصرف دین و دولت به دست رهبران شریعت از جمله نتایج معکوس و تجربیات تلخ قضیه است. توضیح میده، میگه که شما اگر بیاید دین رو برای دنیا و آخرت یا برای دنیا بخواید، همون کاره خواهید کرد که آبای کلیسا در دوران قرون میانه کردن. در میان مسلمان ها هم خلفای اموی و عباسی و عثمانی چه کار کردن؟ دین رو آلت اجرایی سیاسی خودشون کردن. حالا شما چه کار کردید دوره جمهوری اسلام؟ نکته چهارم، میگه اسلامی که با پشتوانه قدرت و روش اکراه پیش برود بیشتر کالای شیطان است تا دین خدا. ببینید دین و قدرت سیاسی دو زبان متفاوت دارن. دین زبانش لا اکراه فی دینه، دین زبانش زبان عشقه. حتی وقتی هم میگه که برو نماز بخون، اگه نماز نخوندی پلیس نمیاره که چرا نماز نخوندی. اگرم گفت که فرض بکنید اینجوری به این حدود رو در لباست پیاده بکن یا نکن، اینا ربطی به پلیس دنیوی نداره. اما زبان حکومت زبان پلیسه، زبان دادگاهه، زبان زوره، زبان اجباره. یعنی تو اگر تخطی کردی جرم مرتکب شدی. خب اگر قرار شدی تو با همدیگه آمیخته بشن، کی آسیب میبینه؟ دین آسیب میبینه، البته دولت هم آسیب میبینه، به خاطر که او کارآمدی نداره، دین هم اصلا از محتوای خودش تهی میشه. اینم مورد چهارمی که ذکر کرده. بعد میگه مورد پنجم، دین برای دنیا و ترک دنیا برای دین دو حالت افراط و تفریط در دین هستن. ببینید مرتضی چه کار میکنن، میگه باید بریم تو خار، اصلا کاری به دنیا نداشته باشیم. این دین برای دنیا و یا دین برای دنیا آخرت چه کار میکنن، اینم طرف دیگر سکه است. میگه حالت متعادل اینه که ما دین رو برای آخرت در نظر بگیریم، این در زندگی دنیوی ما قطعا تأثیر میذاره، تأثیر نکویی هم میگذاره، اما دیگه موقع تدبیر دنیوی از دین انتظار نداریم، عقل خودمونه. اشتباه کردیم، کاهلی خودمون بود. مورد ششم، اعتقاد به این که پیامبران خدا صرفاً خبر دهندگان و تدارک کنندگان قیامت و آخرت و معرفی کنندگان خالق یکتا بودند. برای همین دو سوم قرآن در مورد خدا و آخرته، یه سوم دیگه‌ش هم تاریخ انبیا هست و اینا. همه آیاتی که مربوط به بکن و نکن هست، از مناسک و غیر مناسک 500 تا آیه است. از این 500 تا آیه 50 تا آیهش در مورد اجتماعیات، در مورد حدوده، در مورد اینجور مباحث است که شما لای رو اومدید بزرگش دارید میکنید. خب میگه که این دوتا هم افراد تفریطه. مورد هفتمش میگه زیان سنگین تفکر دین برای دنیا چیه. انتظار یا ایراد میخونم مهمه، انتظار یا اعتقاد به این که به اسط پیامبران و تعلیمات آنها کلن یا زمنن به خاطر اصلاح انسانها و اداره امور فردی و اجتماعی آنها در دنیاست و ادیان توحیدی علاوه بر اصول و احکام عبادی جامع اندیشه ها و رهنمودهای لازم برای بهبود زندگی افراد و جوامع بشری هستند، باعث می شود که مؤمنین و علاقمندان احساس وظیفه و نگرانی نکنند و درباره مسائل و مشکلات خود و اجتماع و جامعه بشری به امید این که دستورالعمل و پاسخ این وظایف و مسائل در دین آمده است، در صدد تدبیر و فعالیت و تلاش خارج از دین بر نیایند، بلکه کافی خواهد بود که در انجام حدود و وظایف شرعی مراقبت لازم به خرج دهند تا دنیا آخرتشان به وجه احسن تأمین گردند، بدون آن که احتیاج به کسب دانشها و تفحص در مسائل و قوانین طبیعی و خلقت داشته باشند و به بست روابط با دنیای خارج خودشان و اکتشافات و اختراعات برای چاره‌جویی و مشکلات فزاینده زندگی و زندگی بندگی و دنیا بپردازند. خلاصش یعنی این که شما اگه گفتی که راه حل مسائل دنیوی در کتاب و سنت اومده، به جای که بری علوم تجربی، به جای که بری علوم انسانی و علوم اجتماعی یاد بگیری، میخوای نگاه بکنی ببینی که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، تبیانن لکل شی، میخوام ببینیم از این آیه چی دست میاد، از اون روایت چی به دست میاد، وقت نتیجهش همین میشه که عقب موندگی ماست. خب این اجمالی از این کتاب پر سر و صدا. بررسی من رسالت، اون چیزی که از این کتاب به دست میاد این است: رسالت پیامبران از جمله پیامبر اسلام در دو امر خلاصه می شود، ایمان به خدا و ایمان به آخرت. انسان نیاز ندارد که خدا یا پیامبرانش به او راه و رسم زندگی و حل مسائل فردی و اجتماعی دنیوی را بیاموزند. تدبیر این امور به عقل آدمی سپرده شده است. مشخصاً هم بحثمون در مورد سیاست و اقتصاد، مشخصترش در مورد سیاست. دین برای دنیا، دین برای دنیا آخرت و دین برای آخرت سه رویکرد کاملا مجزاست. تأثیر دین در دنیا بنابر رویکرد سوم بهبود طبعی زندگی دنیوی است از طریق اخلاق. یعنی من اگه دین دار باشم، خدا پرست باشم، با آخرت ایمان داشته باشم، یک جوری رفتار میکنم که یک فرد ملحد اونجوری رفتار نمیکنه. اما تدبیر سیاست دیگه به ایمان و کفر من ربطی نداره. مؤمن باشی یا کافر، سیاست نتیجه خودشو داره. سیاست هیچ ربطی به دین نداره، همطور که اقتصاد ربطی به دین نداره. خب قرآن و تعالیم اسلامی به نظر بازرگان در این کتاب از رویکرد سوم دفاع می کند، دین برای آخرت، بدون اینکه منکر ارزش کوشش عقلی، علمی و عرفی برای ارتقای زندگی دنیوی شود. اما تدبیر دنیا کار دین نیست، کار متخصص دین هم نیست، کار فقه هم نیست. پیامبران آمدن تا زیست دنیوی انسانی را در جهت ارزش‌های الهی، اونم با اختیار خودشون و برای دستیابی به سعادت حقیقی که در آخرت تحصیل می شود، هدایت کنند. نه این که به انسان تدبیر دنیا، سیاست، اقتصاد و مدیریت بیاموزند. ولایت فقیه بر اساس همچو دین شناسی ضعیفی استوار شده. اونم که میگه حکومت اسلامی ولو منهای ولایت فقیه، که الان اینم عرض میکنه، اون هم فکر میکرده که دین توش اصول سیاسی اومده. سیاست دینی، اقتصاد دینی و حکومت دینی همگی از اجزای رویکردهای دین برای دنیا و دین برای دنیا و آخرت با هم است. این دو رویکرد یک سلسله زیانها و آفتها و انحرافهایی به بار می آورد که نهایت آنها به تصریح بازرگان خسارت دنیا و آخرت شده است. یعنی نه شما آخرت رو به دست میارید، دنیا مونم که میبینیم ماشاءالله چقدر خوب داره پیش میره، علامت تعجب. بازرگان به هفت آفت سیاسی این دو رویکرد، هفت آفت اساسی این دو رویکرد اشاره می کند که می توان آنها را به دو تا عامل تقویه داد: تخریب دین، تخریب دنیا. یعنی شما نه این روش را که پیش گرفتید، فکر نکنید آخرت آبادی خواهید داشت، دنیاتون هم که می بینید چقدر خرابه. تخریب دین یعنی دور شدن از تعالیم توحیدی و تخریب دنیا یعنی نپرداختن به علوم بشری، اعم از علوم تجربی و انسانی اجتماعی و اکتفا به علوم دینی. اینها هرگز علوم دینی که هرگز برای دنیا طراحی نشدن، برای تدبیر دنیا طراحی نشدن. فقه هرگز برای سیاستمداری تدوین نشده، برای اقتصاد تدوین نشده. در این صورت دیگر نمیتوان از دین انتظار ارائه اصول کلی سیاست و اقتصاد را داشت، که بازرگان تا حوالی 65 میخواست اصول کلی را از کتاب سنت استخراج کنه، خصوصا از قرآن. آنچنان که بازرگان در این اثر برخلاف آثار قبلی از این ادعا دست برداشته است. لذا می توان گفت. حالا اون حرف آخر رو من الان نمیزنم تا یک نکات دیگر رو عرض کنم متناسب با وقت باقی مونده. این جمع‌بندی بخش دوم که بگیم بازرگان بعد از انقلاب چه میگفته. مهدی بازرگان در تمام طول زندگی به این اصول در نسبت بین دین و سیاست پابند بود و هرگز در آنها تجدید نظر نکرد. یعنی یک دو سه کردم دقت بفرمایید. خلاصه این بحث طولانی است. اول، حکومت بر مردم کار نمایندگان مردم با تحصیل رضایت ایشان است. او همواره مدافع حکومت دموکراتیک بود. از اول تا آخر زندگیش انصافا. دوم، استبداد در تمام ابعاد آن از جمله استبداد دینی مضر است. قبل و بعد از انقلاب همین رو میگفت. استقامت کرد. سوم، وظیفه روحانیون زمامداری و تعیین مقامات سیاسی نیست. حکومت اسلامی به معنای حکومت روحانیون یا ولایت فقیه قابل پذیرش نیست. در تمام زندگیش اینو گفته. حالا گاهی وقتا آرامتر، گاهی وقتا مثل 67 سریع‌تر. حالا در کجاها مورد تحول قرار گرفته؟ تفکر بازرگان در این محورها به تدریج پس از تجربه جمهوری اسلامی دچار تحول شد. اینا رو اگه اول میگفتم خیلی خلاصه است، ولی شما باور نمی کردید که این تحولات اتفاق افتاده باشه. یک، بازرگان تا اواخر دهه 60 معتقد بود رسالت و امامت مشتمل بر سیاست و حکومت است. لذا قرآن و اسلام را این گونه می فهمید. یعنی آیه بعثت هم که می خوند از توش حکومت در می آورد. از توی کلمه منهم و امیون دموکراسی در می آورد. این قبل از این کتاب. دو، او حداقل تا اواسط دهه 60 معتقد بود اسلام اصول سیاست و هدف حکومت را تعیین می کند. ولی وارد جزئیات نمی شود. می گفت اسلام باید بر سیاست و حکومت سیطره داشته باشد، اما سیاست و حکومت مجاز به دخالت در امور دینی نیست. او در اثر اخیرش از این ادعا دست برداشت. چیزی نگفته می وارد. سه، بازرگان تا حداقل تا اواخر دهه 60 از حکومت دموکراتیک اسلامی ملی حمایت میکرد، اما در اثر اخیرش نکته در این زمینه به چشم نمیخوره. چهارم، بازرگان قبل از انقلاب فقها را عملاً به دخالت در امور سیاسی و نظراً به تدوین احکام فقهی سیاست و اقتصاد و مدیریت تشویق میکرد. عبارتش رو خوندم. در دهه 60 همچنان به تجدید نظر در فتاوا در مباحث اجتماعی تشویق میکرد، اما در اثر اخیرش هر دو امر را به کناری نهاده است. میگه اینا مال دین برای دنیاست که خودش هم قبلش مبتلا بوده به همین. همه ای ما مبتلا هستیم. پنجم، بازرگان حداقل تا اواسط دهه 60 به نظارت عالیه هیئت عالی روحانی منتخب برای رفع اختلافات ما بین ملت و حکومت و ما بین مقامات مختلف دولت بر اساس قرآن و سنت و عقل با حق وتو و نسل قوانین مصوب مجلس معتقد بود. قبل و بعد از انقلاب. اما از چنین حق نظارتی در اثر اخیرش خبری نیست. ششم، تلقی بازرگان از سیاست قبل از انقلاب بسیار انتزاعی و بسیط بود. بعد از تجربه جمهوری اسلامی به تدریج از این تلقی فاصله گرفت و به پیچیدگی های سیاست و تفاوت آن با دین بیشتر واقف شد. این وقوف در اثر اخیرش به اوج می رسد. هفتم، بازرگان از سال 1364 به دو نکته مهم واقف می شود. یکی این که پیامبران نیامده اند که امور دنیوی که عقل بشری به آنها میرسد به ما تعلیم دهند. تعلیم اصلی پیامبران ایمان به خدا و آخرت است. دیگر این که اقتصاد و سیاست از جمله اهداف بعثت نبود است. این دو نکته در اثر اخیر بازرگان به اوج خود میرسد. هشتم، از اواخر دهه 60 بازرگان متوجه این نکته میشود که احکام معاملات فقهی یا همان اجتماعیات تعالیم اسلامی جهت تدارک و تطبیق با محیط و شرایط زندگی آخرت است، نه برای اداره دنیا. این نکته در اثر اخیر بازرگان دوباره به اوج خودش میرسه. نهم، آشنایی غیر مستقیم با کتاب الاسلام و اصول الحکم علی عبدالرزاق جدایی، یعنی جدایی سیاست مداری از پیامبری. در اواخر دهه 60 در به کنار نهادن تلقی دین برای دنیا و آخرت و نقد جدی دین برای دنیا بی تأثیر نبوده است. بازرگان در اثر اخیر خود در وسط از رویکرد دین برای آخرت دفاع می کند. او تأثیر دین در بهبود زندگی دنیوی را تبعی می شمارد. دهم، بازرگان دین برای دنیا و دین برای دنیا و آخرت را خسرت دنیا و آخرت تعبیر می کند، یعنی به تخریب دین و تخریب دنیا توأمن منجر می شود. یازدهم، بازرگان تا اواخر دهه 60 به این گزاره قائل بود: حکومت و سیاست از اصول دینی مورد پذیرش اکثریت جامعه باید تبعیت کند، یعنی نوعی رقیق از سیاست دینی، قانون دینی و حکومت دموکراتیک دینی. او در اثر آخرش خدا و آخرت هدف بعثت انبیا، به تلقی من به جدای نهاد دین از دولت و سکولاریسم رسید. حالا خواهم گفت که این تلقی مخالفینی هم دارد. بازرگان در تمام عمر خود قبل از انقلاب و بعد از آن صادقانه از موضع دینی فعالیت سیاسی کرد. من جز انسان‌های صادق اگه بخوام ذکر بکنم جز ستای اولش بازرگان. اما در دو سال آخر عمرش به این نتیجه درخشان رسید که سیاست جز اهداف بعثت نبوده است و پیامبران هدفی جز خدا و آخرت نداشتند و این یعنی نفی سیاست دینی، نفی حکومت دینی به هر معنای. باید به شجاعت و صداقت بازرگان آفرین گفت. بسیاری از پیروان بازرگان هنوز این تحول شگرف را در مقتدای خود باور نکردند. خب این بخش دوم. حالا بخش سوم که فعل واقع بخش اصلی عرایض من، اینو مقدمه است تا بیام ایشون رو با آقای طباطبایی مقایسه کنم. بخش سوم مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی و بازرگان است. خب درباره وجوه اشتراک آقای طباطبایی و بازرگان من تو گفتار قبلی گفتم، چند عبارت و چند خط از حرف قبلی خودم نقل میکنم چون باید این بیادمون بیاد چرا من مقایسه دارم میکنم، چرا نمیام بازرگان طباطبایی رو با کس دیگری مقایسه کنم. گفتم آقای طباطبایی متولد 1981 بوده، مهندس بازرگان متولد 1986 بوده، یعنی 5 سال با هم اختلاف سن داشتن. هر دو اصالتاً تبریزی، هر دو ترک بودن. طباطبایی تحصیل کرده حوزه نجف و اهل فلسفه و علوم دینی بوده. بازرگان تحصیل کرده مهندسی ترمودینامیک از فرانسه. علارغم حوزه متفاوت تحصیلی و علمی، هر دو حیات مؤمنانه و درد دین داشتن، دغدغه دین داشتن، اخلاقی زندگی کردن، به قرآن عنایت خاص داشتن، تعالیم اجتماعی اسلام رو مورد توجه ویژه قرار داده بودن، اگرچه از تلقی خاصی هر دو از حکومت اسلامی دفاع می کردن هر دو، اما هیچ کدوم به ولایت فقیه هرگز باور نداشتن. هر دو با آقای شریعت مداری، سید کاظم شریعت مداری، نزدیکتر بودن تا با آقای خمینی. هر دو منتقد جمهوری اسلامی و مشی سیاسی و دینی آقای خمینی بودن. طباطبایی از ابتدا، بازرگان حداقل بعد از همکاری به عنوان دولت موقت. میشه به این شباهت ها افسود، حالا اجازه بدید همین به این اکتفا کنم. هر دو اهل صداقت بودن، اهل یک رنگی بودن. هر دو چه در رویکرد دینی چه در رویکرد سیاسی اجتماعی مستقل از آقای خمینی بودند. روابط دوستی این دو شخصیت بزرگ ایران معاصر حداقل به دهه 30 برمیگرده که من شواهدش رو جلسه پیش گفتم. خب حالا بیایم سراغ نکات اصلی. من 4 بحث دیگه دارم به شکل امنا کوتاه‌تر. بحث نهم این سلسله مسلسل، بازرگان متقدم و متأخر، آیا میشه به این قائل شد یا نه؟ این همون حرف هاست که اختلافی است. میراث کتبی و شفاهی آقای طباطبایی یک نظریه سیاسی رو از اول تا آخر بیشتر نشون نمیده. نظر سیاسی آقای طباطبایی، حکومت اسلامی یا انسانی منهای ولایت فقیه با زمامداری منتخب مردم که با مشورت ایشان و رعایت مصلحت اونها با اقتدا به سنت و سیره پیامبر جامعه را اداره میکنه. این اساره تفکر آقای طباطبایی. اکثر قریب به اتفاق آرای سیاسی آقای طباطبایی قبل از 15 خرداد 42 اراده شده، عرضه شده. مشخصا من با سال اینا رو زحمت کشیدم، با سال یکی یکی از تو المیزان که چاپ اول المیزان کی بوده، نوعا مال نیمه دوم دهی 30 سالها قبل از آقای خمینی. در میراث نظری و عملی مهندس بازرگان دو نظریه دینشناسی و به تبع آن دو نظریه سیاسی به چشم میخوره که از آن به بازرگان متقدم و بازرگان متأخر میشه یاد کرد. مرادم از بازرگان متقدم تا اواخر دهه 60. البته از اواسط دهه 60 دقیقاً از سال 1364 در سخنرانی ناگفته‌های بعثت نشانه‌های گذار به تفکر متأخر مشاهده میشه، اما این چند سال طول میکشه، 7 سال طول میکشه تا به کمال خودش برسه. بازرگان در تمام زندگی خودش منهای حدود 4 سال آخر به دین برای دنیا و آخرت توأمن قائل بود، در حالی که نظر نهایی او دین برای آخرت بود، یا همان آخرت و خدا هدف بعثت انبیا با عنوان اولیه آخرت و خدا تنها برنامه بعثت انبیا. با این توضیح لازم که ایمان به خدا و آخرت لامحاله تأثیرش رو در بهبود زندگی دنیوی مؤمن میگذاره، اما تدبیر دنیا هدف اصلی دین نیست، نتیجه تبعیش است. بر این مبنا بازرگان متقدم خطوط اصلی سیاست و اقتصاد و مدیریت رو در اسلام و خصوصا قرآن جستجو میکنه. رابطه دین و سیاست رو یک طرفه میدونه. دین باید غالب بر سیاست باشه، نه برعکس. حکومت اسلامی از البته دموکراتیک بهترین نوع حکومت برای مسلمانان میدونه در زمان متقدم. جزئیات سیاسی و اقتصادی البته کار دین نیست تو دوره متقدم. بازرگان متأخر دیگر از دین انتظار تعیین خطوط کلی سیاست و اقتصاد نداره. اون کسانی که میخوان بگن تجدید نظر صورت نگرفته، محورها رو در نظر بگیرن. کلمه تجدید نظر بذاریم کنار، روی محورها بشین بحث کن. دین نیامده، بازرگان متأخر میگه دین نیامده به ما سیاست و اقتصاد و پزشکی و کشاورزی بیاموزه. واضح است که بازرگان متأخر مدافع حکومت دموکراتیک اسلامی یا احکام شرعی برخواست از اجتهاد با رعایت شرایط زمان و مکان به مثابه قانون نیست. البته او همچنان در جامعه مدنی به عنوان شهروند از حکومت دموکراتیک و قاعدتاً سکولار دفاع میکنه و به تکالیف شرعی خودش هم به عنوان مؤمن عادل پابنده، اما نمیخواد دیگه اینا رو بره از دین بیاره بیرون، نمیخواد بیرون از قرآن استخراج بکنه. خب این بحث کوتاه نهم. بحث دهم، این بحث ذره طولانی تره، ادامه یا تجدید نظر در مواضع گذشته با علامت سوال. خب گفتم که این وقتی که این نظریه مطرح شد، اختلاف نظر فراوانی، بحث فراوانی در میان پیروان ایشون در گرفت. کلن دو دیدگاه در مورد در پاسخ این سوال بود. آیا بازرگان با این اثر آخر در افکار گذشتش تجدید نظر کرد یا نکرد؟ خب اکثر قریب به اتفاق پیروان سیاسی مرحوم بازرگان میگن تجدید نظر نکرده و اون فکر خودش رو ادامه داده. یکی از اونها مرحوم محمد بسته‌نگار هست، از دوستان من، خدا رحمتش بکنه، داماد مرحوم آقای طالقانی. ایشون عین عبارتش رو میارن، میگه که به دنبال سخنرانی آقای مهندس بازرگان در عید مبعث سال 71 در جلسه انجمن اسلامی مهندسین جنجالی در اطراف آن راه افتاد و اینطور وانمود شد که این بیانات برخلاف افکار گذشته ایشان است. لازم دیدم به عرض برسانم که مطالب ایراد شده مغایرتی با افکار گذشته ایشان ندارد و اگر انتقادی در این زمینه باشد بیشتر جنبه شکلی دارد تا محتوایی. خب شواهد متعددی هم آورده، من همه شواهد به منابع اصلیش مراجعه کردم، توی مقاله هم آوردم و عرض میکنم. دسته دوم میگن تجدید نظر صورت گرفته. دو گروه، اینا هم دو گروه میشن، یک گروه با نظر اخیر مخالفند، یک گروه که کمترن با نظر اخیر موافقن، ولی هر دو میگن تجدید نظر صورت گرفته. خب حالا اونایی که باز از این تقسیمات، من سه نفر رو انتخاب کردم و برخی هم اخیراً تماس گرفتم که بپرسم شما نظرتون چی هست. خب کسانی که به نظرم بیشتر نسبت به مرحوم بازرگان حق صحبت دارن یا بیشتر قرابت فکری دارن، حالا به شکل به دلیل خانوادگی یا به دلیل سیاسی شو، نظر اینها رو ذکر میکنم، بعدم رأی از خودم عرض میکنم. جناب آقای مهندس عبدالعلی بازرگان، فرزند ارشد مرحوم مهندس بازرگان، از ایشون من اخیراً یعنی یکی دو روز قبل پرسیدم و ایشون این رو برای من مکتوب فرمودن. نظر ایشون اینه، همچون اکثریت قاطع دوستان قدیم نهضت یا انجمن اسلامی مهندسین که با سیر سخنان و نوشته های ایشان آشنا بودند احساس نکردم سخنرانی آخرت و خدا هدف بعثت انبیا تجدید نظری در آنچه در سالیان پیش گفته بودند می باشد، جز آن که به دلیل انحراف حاکمان جمهوری اسلامی از مبانی کتاب و سنت و محور قرار دادن قدرت سیاسی با تعطیل اصل آزادی و حاکمیت ملی، مرحوم پدر روی دو اصل بنیادین خدا و آخرت تاکید ویژه کردند. این پایان نقل قول از ایشون. دوست محترم جناب آقای حسن یوسفی اشکبری، ایشون هم یک مقاله‌ای در نقد مرحوم بازرگان همون زمان نوشتن که تو کتاب آمده، چون مقاله بلند بود من دوباره احتمال دادم ممکنه ایشون تجدید نظر کرده باشه، از خودش پرسیدم و ایشون این چند سطر رو برای من مکتوب کردن. گفتن که از همان زمان تا کنون چنین پنداشتم که این سخنرانی یا نوشتار چنان دچار تناقضات و ابهاماتی است که پاسخ قاطع به این پرسش که او در واقع تجدید نظر کرده یا نه دشوار است. بعد گفته که در متن مقاله من اون موارد رو اشاره کردم که دوستان میتونن برن مطالعه کنن. بعد ذکر میکند که اگر تأکیدهای بازرگان را در همین نوشتار و نیز در پاسخ شفاهی به انتقادها در همان جلسات انجمن مهندسین به علاوه یک عمر فعالیت‌های دینی، اجتماعی، سیاسی و سیاسی او کنار هم بگذاریم، این جمع‌بندی به ثواب نزدیکتر است که او در نقش دین و اسلام تجدید نظر نکرده است. او به گمانم بیشتر در واکنش به وضعیت نقش اسلام در جمهوری اسلامی و مدعیات مطرح و رایج واکنش نشان داده است. بعد ایشون آمده میگه که در کلام اخیر بازرگان، همین خدا آخرت هدف بعثت انبیا، محکماتی است و متشابهاتی است. محکماتش اینه که بگیم ادامه پیدا کرده، متشابهاتش که ایشون اسم بردن میگه برخی چسبیدن به متشابهاتش و میگن که تجدید نظر صورت گرفته. خب اینم نظر ایشون. جناب آقای مهندس محمد توسلی، دبیر کل فعلی نهضت آزادی ایران، از ایشون هم پرسیدم، ایشون همون نظر سابق خودشون رو که تو کتاب هم آمده تایید کردن، بلاو حالا عبارت دیگری هم هست که عرض بکنم. خلاصه نظر ایشونیه. نقد آقای مهندس توسلی یکی از تندترین نقدها به مهندس بازرگان. اصرار بر این که عبارت آقای توسلی، اصرار بر این که رسالت انبیا انحصاراً بر دو مقوله آخرت و خدا متمرکز بوده است با محتوای تعالیم انبیا سازگار نیست. این نظریه با نظریات قبلی جنابالی سازگار نیست. خطاب به مهندس بازرگان. آقا جالب است اینجاست، اینو فرستاده برای مهندس بازرگان، ایشون هم با پاورقی داده، من پاورقش هم برای شما الان میخونم. بعد ادامه مهندس توسلی، ارائه این نظریه که آخرت و خدا تنها برنامه بعثت انبیا بوده است به طور طبیعی نظریه طرفداران لائیک را تایید می کند، یعنی همان جمع بندی مسیحیان بعد از رویدادهای کلیسا در قرون وسطا و جدا کردن مطلق پرونده دین از زندگی اجتماعی. این چند خط از اظهار نظر آقای مهندس توسلی به تقریر اول این نظریه، منتها بعد از این هم که ویرایش دوم رو خود مهندس بازرگان انجام دیده تازه اینو فرستادن، یعنی هنوز معتقد بودن اشکال باقی است. مرحوم مهندس بازرگان ذیل این اشکال آقای مهندس توسلی نوشتن، قبلا هم بنده نظر دیگری نداشتم و خلاف این چیزی نگفتم جز آن که این اندازه توجه به درجه انحراف افکار نداشتم. تجربه انقلاب و مطالعات تدبری در قرآن اهمیت موضوع را برایم روشن تر کرد. ولی نفی نکردن که بالاخره حرفاش شد. بعد در کتاب خاطرات مهندس محمد توسلی در جلد چهارمش اشاره به سخنرانی آقای دکتر سروش در اونجا اومده که من جداگانه بهش میپردازم، اما در این کتاب که ایشون مرحمت کردن، کتاب امکان انتشار متاسفانه پیدا نکرده و نسخهش در اختیار من قرار گرفته، اینه سخنران اصلی سومین مراسم حسینه ارشاد دکتر عبدالکریم سروش بود که در سخنرانی خود با توجه به یکی از آخرین آثار مهندس بازرگان با عنوان آخرت و خدا هدف بعثت انبیا چنین جمع‌بندی کردند که مهندس بازرگان به نوعی از آثار گذشته خود عبور کرده و هدف نهایی بعثت پیامبر را پرداختن به آخرت دانسته بود. البته بسیاری از صاحب نظران و آشنایان مهندس بازرگان که چنین برداشت را خلاف نظرها اندیشه ها و باورهای آن مرحوم می دانستند، سخنان دکتر سروش را مورد انتقاد قرار دادند. خب این روایتی که از این سمت، حالا از اون سمت. خب تنها کسی که آثار مکتوبی، اثر مکتوبی ازش در دفاع از تجدید نظر بودن مهندس بازرگان است، همون سخنرانی دکتر سروشه که من خلاصی از اون رو میارم اینجا. این سخنرانی خب تاریخش مشخصه، تو مجلس ترحیم تو حسینی ارشاد ایراد شده و در مجله کیان شماره 23 اسفند 1373 همون زمان منتشر شده و بعدن در کتاب مدارا و مدیریت ایشون هم آمده. خب حالا یک صفحه من به دلیل اهمیت آوردم و اتفاقا من تقریبا هم نظر با آقای سروش هستم تو این زمینه. اونجا ایشون ذکر میکند که بازرگان دجد معتقد بود که دین هم برای تعمیر دنیای آباد و پیشرفته و با نظم آگاه آمده و دینداران میتوانند از دین درس دنیاداری بیاموزند. این ابتدا قائل بوده و بعد میاد تحلیل میکنه که نه، ایشون میاد و به این نتیجه میرسه که دین آمده برای آخرت و تدبیر دنیا تبعیست. مواردش را دیگه من نگاه ساعت که میکنم متاسفانه وقت خیلی گذشته، میرسم به این نکته اصلیش. میگه که سروش که اون نوشته است: روشن فکری دینی ما تا کنون در پی آن بوده است که دین را به کار دنیا بزند و یا در خور دنیا در آورد. باید از این پس در پی بیرون آوردن دین از چنگال دنیا و دنیاداران باشد. اثبات دین یا انسانی بودن آن امریست، اثبات دنیوی بودن آن در عرض مکاتبی چون مارکسیست و در قیاس با آنها امر دیگریست. بازرگان که خود روزگاری مفتون ایدئولوژی اندیشی دینی بود، با مرگ خود بر آن فکر مهر خاتمت زد. مرگ او مرگ آن اندیشه است. برای همین است که عرض می کنم مرحوم بازرگان به اسم بازرگان بود، نه به صفت. خب میتونید مقاله ایشون رو جداگانه بخونید. حالا که حرف مهمتر، خود بازرگان چه میگه؟ من حرف موافق و مخالف رو آوردم. ایشون بعد از این سخنرانیش دو تا اثر دیگه لاقل مرتبط با این داره که آقای بسته‌نگار اتفاقا به اینها اشاره کرده و این رو دلیل گرفته بر اینکه بازرگان تجدید نظری درش نیست. خب این مفصل، من فقط نشانه میدم، یه چند خط بیشتر نمیرسم بخونم. در عید مبعث 1373، دهه 1373، 20 روز قبل از وفاتش، دوباره یک سخنرانی کرده به نام بعثت و آزادی. اونجا عباراتی رو ذکر کرده، دوباره آیا سیاست میشه از دین استخراج کرد یا نه، دو جواب داده که خب حالا من بخوام بگم و تحلیلش کنم طول میکشه، توی مقالم هست. یک مقاله هم هست که قبل از وفاتش، چند روز قبل از وفاتش نوشته، چون در مطبوعات داخل امکان انتشار نداشت، کیهان هوایی این رو بعد از انتشارش منتشر کرده و حتی یک تیتر هم خودشون تحمیل کردن، زیرش هم نصف صفحه حرفای خودشون رو چپوندن. این زشت‌ترین شکلی که شما میتونید افکار یک نفر رو منتشر بکنید، این کیهان هوایی انجام داده. برحال منتشر شده، جای دیگری که منتشر نبود. من اون رو هم آوردم و اونجا چون ایشون رو متهم کرده که تو از نظر خودت دور شدی یا حرف خلافش زدی، ذکر کرده که من یک عمر برای این امور زندان رفتم، پوشش کردم، چجوری همچه اتهامی به من میزنید؟ یا اینکه به من تز جدای دین از ایدئولوژی و منع دین از نزدیک شدن به حوزه دستورات اجرایی رو دارید به من نسبت میدید. و آقای بسته‌نگار دیگران به این عبارات مرحوم بازرگان استناد کرد. من کاملش رو بردم، میتونید حالا در مقاله بخونید، دیگه فرصت ندارم بخونم. بعد به اینجا بذارید نتیجه جنبندیم رو عرض بکنم. بازرگان، جنبندی من از این که های تجدید نظر صورت گرفتی یا نه، با یک، بازرگان در کتاب آخرت و خدا هدف بعثت انبیا در محورهایی که در جنبندی بخش دوم استخراج کردم در مقایسه با آثار سابقش دوچار تحول شده است. یه تکرار نمی کنم، مورد به مورد 11 مورد من ذکر کردم، متحول شده. یعنی بازرگان در دین شناسی و اندیشه سیاسی به بازرگان متقدم و متأخر تقسیم می شود. دو، بازرگان بعد از سخنرانی مذکور حداقل در دو اثر، بعثت و آزادی و یادداشت کیهان هوایی، هر دو 1373، هر دو پاییز 1373، بلکه دی 1373 مطالبی دو پهلو بر زبان رانده است. ظاهراً این عدم تجدید نظر است. ظاهرش را اگه در نظر بگیریم این تجدید نظر صورت نگرفته. بازرگان داره همون حرف سابقش رو میزن. هرچند تفسیران به تجدید نظر نیز ممکن است. با این توجیه که بازرگان در حداقل در یادداشت اخیر در مقام جدل بوده است. سه، پیروان بازرگان علل اغلب مایل به دیدگاه عدم تجدید نظر هستند. این رویکرد با مواضع ایشان به عنوان فعال سیاسی از منظر نواندیشه دین قابل فهم است، اما این تفسیر بی‌طرفانه متن نیست. یعنی بالاخره این گرایش به فعالیت سیاسی در این تفسیر لامحاله اثر می‌گذارد. چهارم، حتی اگر ظاهر مطالب سال 73 بازرگان را پیام اصلی و نهایی او بدانیم و او را فردی ناهماهنگ در آرا تصور کنیم، دلالت کتاب آخرت و خدا هدف بعثت انبیا مستقل از نویسنده به قوت خود باقی است. من به کتاب میگم این کتاب تجدید نظر را نشون میده، اما مسئله اصلی من تو این سخن تجدید نظر رو باشد یا نباشد نیست، صرفا این رو گزارش کردم که بدونیم. از چند دقیقه دیگه مجبوریم تعامل بکنیم توی این عرض من، حالا نتیجه گیریش رو بشنوید. نقد دین شناسی و اندیشه سیاسی بازرگان، حرفای اصلی دیگه هیچ نقد قول توش نیست. اولا چه ایرادی دارید شما به مهندس بازرگان در همین مسئله، یعنی دین شناسی و در مسئله اندیشه سیاسیش؟ اول، ضعف هرمنیوتیک در تفسیر متنی. بازرگان در سراسر زندگیش صادقانه کوشید دین شناسی و سیاست ورزی خود را از قرآن استخراج کند. نظر نهایی او هم از ناگفته های بعثت در نهایت تفسیر دیگری از متن قرآن بود. او نه از مباحث الفاظ اصول فقه که شیوه سنتی فهم کتاب و سنت در جهان اسلام است اطلاع داشت، نه از هرمنوتیک مدرن که شیوه فهم متن از جمله متون دینی است باخبر بود. لذا با فهم عرفی و غیر عالمانه از آیات قرآن در دوره طولانی دین برای دنیا و آخرت شامل سیاست و حکومت استخراج کرد و در دوره کوتاه متأخر دین بالاصاله برای آخرت و بالتبع برای دنیا را استخراج نمود. هرچند نتیجه متأخر درست است، اما راه وصول به آن که راه متن بوده قابل مناقشه است. اینکه دین برای چیست یکی از ادلهش کتاب و سنت است، نه تنها دلیل، دلیل اصلی عقلی است. دوم، نقد دوم، ضعف فلسفی. بازرگان دانشمند علوم تجربی بود، مهندس بود. او دونید رئیس دانشکده فنی بوده، اولین کسانی بوده که ترمودینامیک رو به ایران آورده. بسیاری از افراد بعدی همه شاگردان اون هستن، به گردن همه ما حق داره، اما اون نه فلسفه تحصیل کرده بود نه به فلسفه خوشبین بود. حتی اگر فلسفه را هم مطالعه کرده باشد، آن را حذف نکرده بود و به مبانی آن اشراف نداشت. فلسفه ام از متافیزیک، فلسفه دین، فلسفه سیاست، فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق مراد است. انتظار از دین از مباحث فلسفه دین است. بدون اطلاع از مباحث فلسفه دین در این زمینه نمیتوان رأی شایسته‌ای داشت. سوم، ضعف در علم سیاست و فلسفه سیاسی. مهندس بازرگان فلسفه سیاسی و علم سیاست تحصیل نکرده بود، اما مطالعه کرده بود. اظهار نظرهای او در نسبت دین و سیاست چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب تا اواسط دهه 60 دلالت بر عدم حزم اصول سیاست می کند. او سیاستمداری سخت گوش و خالص بود، اما دیدگاهش در نسبت دین و سیاست در دوران طولانی متقدم پخته نیست. البته در مقایسه با آقای خمینی بسیار آگاه‌تر از سیاست مدرن و فلسفه سیاسی بوده است. حالا به این نقد میشه ادامه داد، اما این سه تا نقد اصلی من. بحث دوازدهم، آخرین بحث من، مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی و بازرگان که عنوان بحث من بود. پرسش این بحث این است: آقای طباطبایی به ترتیب با بازرگان متقدم و متأخر چه نسبتی دارد؟ دسته قسمتی را عرض می‌کنم. کوتاه، اهم الف، اهم شباهت های آقای طباطبایی و مهندس بازرگان متقدم. مطابق تحقیق انجام شده، آقای طباطبایی و مهندس بازرگان متقدم در این امور اشتراک نظر دارند. یک، دین و خصوصا اسلام برای دنیا و آخرت توامن، یعنی رفع حاجات دنیوی و اخروی انسان است، البته دنیای مؤمن در خدمت آخرت است. دو، اسلام حاوی دائمی احکام دائمی فردی و اجتماعی، حاوی احکام دائمی اجتماعی فردی و البته برخی احکام متغیر است. سوم، احکام ثابت دینی از جمله احکام اجتماعی اسلام همواره لازم الاجراست و هیچ قدرت سیاسی با هیچ مصلحت سنجی حق تغییر، توقف یا نسخ آنها را ندارد. چهارم، اجرای احکام اجتماعی اسلام و احکام متغیر به عهده حکومت اسلامی است. هر دو میگن. پنجم، حکومت اسلامی منتخب مردم است و با تعصیب روش رسول خدا و امیرالمؤمنین پیش می‌رود. به تعبیر آقای طباطبایی حکومت اسلامی انسانی است، به تعبیر مهندس بازرگان حکومت دموکراتیک اسلامی. هیچ شک با روش فقهی به ضرورت وجود حکومت اسلامی استدلال نکردند. ششم، شکل حکومت به نظر هر دو به شرایط زمان و مکان بستگی دارد. هفتم، رئیس حکومت اسلامی منتخب لزوماً فقیه نیست. از ادله دینی یا عقلی ولایت سیاسی فقیه به دست نمی آید. هر که گفت مهندس علامه طباطبایی غالب ولایت فقیه بوده، بدونید آدم بسیار بی سوادی است. مهندس بازرگان که نبوده ایش. هشتم، اگرچه در جامعه اسلامی اصول سیاست یا اقتصاد متخذ از کتاب و سنت خصوصا تعالیم قرآنی است، اما جزئیات سیاست و اقتصاد و مدیریت و اداره جامعه کار دین نیست. نهم، مراجع و روحانیت حق نصب مقامات سیاسی را ندارند. دهم، هیچ یک به مشی و روش آقای خمینی نظر مساعدی نداشتند. آقای طباطبایی سلوک فرهنگی مستقلی داشته و تفاوت سلوک اجتماعی سیاسی مهندس بازرگان با سلوک اجتماعی سیاسی آقای خمینی خصوصا از حوالی سال 58 بیشتر می شود. این الف. ب، اهم تفاوت‌های نظری و عملی آقای طباطبایی و مهندس بازرگان متقدم. توجه، متقدم. این هم اینا. اولا، بازرگان به نظارت هیئت عالی روحانیت منتخب با حق وتو نسخ قوانین در موارد اختلاف حاکمیت و مردم درون و مردم و درون حاکمیت قائل بود، چون این حق نظارت در آثار آقای طباطبایی برای فقها و روحانیون مشاهده نمیشه. ثانیا، بازرگان به دموکراسی اعتقاد تمام عیاری داشت. آقای طباطبایی اگرچه به منتخب بودن رئیس حکومت و لزوم مشورت قائل بود، اما نشانی به پذیرش دموکراسی به میزان بازرگان در کارهای او دیده نمیشه، بلکه به دموکراسی انتقاداتی هم داشت. تو همون مقالش اومد و من تحلیل کردم. ثالثا، بازرگان حداقل 3 دهه قبل از انقلاب روحانیون، مراجع و فقها را به فعالیت سیاسی تشویق میکرد. به قول یکی میگفت ای کاش نمیکرد. آقای طباطبایی خود فعالیت سیاسی نداشت و حوزویون یا دانشگاهی ها را هم به فعالیت سیاسی هرگز تشویق نکرد. رابعا، آقای طباطبایی در طول زندگیش فعالیت سیاسی برجسته ای نداشته. تمام فعالیت سیاسیش تو 3 مورد من گفتار اولم بفردم. ایشان عملا عالم غیر سیاسی بوده، در حالی که در زندگی مهندس بازرگان غالبا فعالیت سیاسی بر حرفه مهندسی و بر روشن فکری مذهبی غلبه داشته. او عضو مؤسس و دبیر کل یک حزب سیاسی اسلامی بوده، نهضت آزادی ایران. بعد از انقلاب نخست وزیر دولت موقت و نماینده دوره و اول مجلس شورا. به خاطر فعالیت‌های سیاسیش قبل از انقلاب سالها زندان رفت. به دلیل اختلاف نظر سیاسی با جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری و دوره دوم مجلس شورای اسلامی به بعد رد صلاحیت شده و خودش و حزبش مشمول محدودیت‌های غیرقانونی تا امروز هستند. خامسا، نظر آقای طباطبایی از ابتدا نسبت به انقلاب و جمهوری اسلامی نامساعد بود. این همون اولین شهید انقلاب اسلام بود. مهندس بازرگان حداقل از نیمه سال 57 تا حوالی پاییز 58 با آقای خمینی و جمهوری اسلامی همکاری تراز اول داشته، نخست وزیر بود. هرچند به تدریج به نظری مشابه با آقای طباطبایی رسید. این نظر بعدی آقای بازرگان همون نظر آقای طباطبایی است. سادسا، در این مقطع به نظر میرسد آقای طباطبایی در غالب آراء مشترک چند سال زودتر از بازرگان آراء خود را منتشر کرده است و مهندس بازرگان خصوصا در اسلام اجتماعی و حکومت اسلامی منهای ولایت فقیه متأثر از آراء آقای طباطبایی بوده است. بحث آخر، مقایسه آقای طباطبایی و مهندس بازرگان متأخر. خیلی کوتاه. بازرگان 23 سال بعد از آقای طباطبایی از دنیا رفت. و فرصت طولانی تری برای لمس تجربه جمهوری اسلامی. این دو در این نکات متفاوت بودند. اول، دین برای آخرت یا خدا و آخرت هدف یا تنها هدف بعثت انبیا مختص بازرگان متأخر است و در کارهای آقای طباطبایی مشاهده نمی شود. ثانیاً، لوازم این رویکرد به این شرح هم مختص بازرگان متأخر است و در آثار آقای طباطبایی من نمی بینم. الف، دست برداشتن از فقه معاملات و احکام اجتماعی قرآن به عنوان احکام دائم. ب، دست برداشتن از لزوم ارائه خطوط کلی سیاست و اقتصاد توسط اسلام و قرآن. جیم، دست برداشتن از لزوم برپایی حکومت اسلامی ولو دموکراتیک ولو انسانی برای مسلمانان. بازرگان در دیدگاه اخیرش حداقل در اندیشه شیعه مبتکر و پیشکسوت محسوب می شود. این کتاب به این دلیل یک نقطه عطف در تفکر شیعه و قابل مقایسه با کتاب علی عبدالرازق است. نتیجه نهایی بحث من، آقای طباطبایی و مهندس مهدی بازرگان متقدم در اصول تفکر با هم اشتراک نظر دارند، در اصول با هم دیگه مشترک دارند، هرچند در برخی موارد فرعی تفاوت داشتند. آقای طباطبایی با مهندس بازرگان متأخر در دین شناسی و تفکر سیاسی تفاوت نظر اساسی دارد. دین شناسی بازرگان متأخر از این حیث از آقای دین شناسی آقای طباطبایی اقوا به نظر می رسد. خداوند هر دو متفکر را که در نظر و عمل از پیشگامان تفکر اسلامی در دوران خود بودند را غریق رحمت کند و با اولیای خود محشور فرماید. خب بحث من اعتراضا کشید، اما سعی کردم دیگه تمامش بکنم. احتمالاً موضوع قسمت بحث بعدی من بررسی کتاب مرکز اسناد انقلاب اسلامی است که در سال 1401 در جرح آراء من در مورد عبارت نخستین شهید انقلاب اسلام بود از آقای طباطبایی منتشر شده. البته نکات دیگری هم هست که بهش خواهم پرداخت. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت پرسش های شما هستم. از صبر و حوصلتون هم تشکر میکنم. خب احتمالاً میخواد بپرسید، هنوز سوال به من نرسید که این بحثا کی تمام میشه. حداقل یک جلسه دیگه این گفتار ادامه خواهد داشت اگر مباحث دیگری مطرح نشه و نکات تازه‌ای هم به ذهن من نرسه که داره میرسه. این بحثا فقط منحصر به آقای طباطبایی نیست. ببینید بحث خیلی جامعه تری رو من مد نظر قرار دادم. خب امیدوارم که زودتر سوالا ارسال بشه. این دوستی که به من کمک میکنن سوالا رو مرحمت بکنن زودتر که حالا تو نظر سوالا داره به سرعت میاد، من قرار شده که این سوالای مرتبط با بحث در اختیار من قرار بگیره در ابتدا و اگر فرصتی باقی موند به سوالات غیر مرتبط بپردازیم. میدونم خب شما خیلی سوال دارید، همیشه از همه چیزم میپرسید، من تا هیچ سوالی هنوز نرسیده. خب من از همین سواله که اینجا میبینم شروع میکنم تا ببینم سوالی به نصف میرسی یا نه. پرسیدن که آیا محصول سوال اینه که آیا مشکل حکومت دینی مشکل نظری است یا مشکل عملی؟ خب با این توضیحات من مشخص شد، وقت به تجربه مسیحیت و یهودیت هم اشاره کردم که و تجارب اسلام، این که در بازرگان متقدم فکر میکرد اشکال حکومت اشکال عملی است، ما میتونیم حکومت دموکراتیک اسلامی داشته باشیم، اما در بازرگان متأخر به این نتیجه رسید که حکومت اسلامی به طور کلی اصلا چیز خواستنی نیست، یعنی نمیشه از خواست، از کتاب خواست، از سنت خواست، از دیس اسلام خواست، بنابراین اشکال نظری بود. اگه نظر خود منم بپرسید، من از حدود 88 حداقل، یعنی الان حدود 14 ساله که معتقد هستم که به امتناع حکومت دینی در زمان ما معتقد هستم، یعنی معتقد هستم حکومت و سیاست چیزی نیست که از متن دین قابل استخراج باشه. ما میتونیم فعال باشیم، در کار سیاسی هم بکنیم، اما به عنوان شهروند، به عنوان انسان اعتقادات خودمونم داشته باشیم. خب حالا الحمدلله سعادت داره میرسه. آیا این اندک تغییر که در نظر بازرگان صورت نگرفت به دلیل پافشاری بر دیدگاهش نبود؟ چرا که اگر تغییر عقیده میداد در حقیقت اونقدر که ایشان از اسلام و جامعه زیر سوال می برد. حالا اینکه تغییر کم بوده یا زیاد بوده، من فکر میکنم تغییر زیاد بوده. حالا میشه گفت این قبلا گفته، من اصراری ندارم، اصلا بحثم در شخص آقای بازرگان است، من این فکر رو دارم میگم، قول رو دارم میگم، به قائل کار ندارم. شما میتونید بگید قائل بالاخره تحت شرایطی در بعد از این سخنرانی آمده نظرهای متفاوتی هم ارائه کرده و عبارات دو پهلوی هم داره، میشه از اونها هم استفاده این کرد که تجدید نظر صورت نگرفته. اما بحثم من هستم و این کتاب آخری. این کتاب آخری میدونید در هرمنوتیک میگن اثر تألیف مستقل از مؤلفه دیگه، این که مؤلف چه میخواد بیاد بگه که نه منظور من این بوده یا اون نبوده، میگیم عبارت تو چی میگه، استدلال تو چی میگه، استدلالت مهمه، ادله که اونجا آورده به نظر میرسه که اون ادله بسیار ادله مهمی است و اون ادله درستی هم هست، یا لااقل من اون ادله رو درست میدونم. بنابراین این که آدم بازرگان آدم بسیار استدلال، اگر به چیزی میرسید هیچ چیزی نمیتونست از نظرش رو برگردانه. بنابراین اصلا بنده قائل نیستم که او به دلیل فشار چیزی نیومد و به این نظر آخر رسید. خیر، اون مطابق این خودش گفته به دلیل تدبرات قرآنی خودم که من ایراد گرفتم که این کفایت نمیکنه به تنهایی، و به دلیل تجربه‌ای که در عمل دیده به این نتایج رسیده. به هر حال ما جمهوری اسلامی رو میذاریم کنار، خودمون میایم و با این ادله بررسی میکنیم. من توصیه میکنم شما کتاب رو دوباره بخونید، اگر نخوندید از اول بخونید ببینید شما به این نتیجه میرسید یا نه. بعد گفته شده تجدید نظر طلبی واژه‌ای با بار منفی است، همین خاطر دوستداران ایشان نفی میکنند. اصرار بر آن چه فایده دارد؟ ما مشکلی ندارم، گفتم از واژه‌اش استفاده نفرمایید. من 7-8 تا اصل اومدم 11 تا 12 تا محور دادم، شما محورها رو در نظر بگیرید. بالاخره تجدید نظر صورت میگیره، خود ما هم تجدید نظر میکنیم در افکار. منم در تجدید نظر کردم، دیگران هم تجدید نظر کردم، منتها من هر وقت که نظر متفاوتی میرسم اعلام میکنم. حالا برخی دیگه میگه نه، ما از روز اول همین نظر رو داشتیم. بسیار شما خودتون قضاوت بفرماد که آیا این درسته یا اون درسته. واجهش هم دوست دارید استفاده نکنید، مهم محوراست. و وقتی من ذکر میکنم آمده میگه منحصرا نظر خدا، حرف خدا این بوده است، وعده از بعثت انبیا منحصرا این دو امر بوده است، و اگر شما این رو برای دنیا در نظر بگیرید هفت آفت و هفت اشکار میشه، چجوری خودی رو توجیهش بکنید؟ حالا برای که خودش هم بگه آقا من تجدید نظر کردم یا نکردم، ولی این ادله مقابل ماست، اون ادله رو در نظر بگیرید. عرض کردم برای فعالان سیاسی همونی که میفرمان قاعدتاً برای خودشون درسته. من اینجا به عنوان فعال سیاسی صحبت نمی‌کنم، به عنوان یه محقق دارم میرم رفتم سراغ اینها، یه پژوهشگر، به این نتایج رسیدم. اگه دیدید درسته بپذیرید، دیدم درست نیست رها بکنید. در مورد حجاب پرسیدن که من نظراتم رو مستقلاً سالها قبل، یعنی چیزی حدود 11 سال قبل منتشر کردم، میتونید به اونجا مراجعه کنید. شاید مدتی بعد هم دوباره نکاتی درباره حجاب منتشر بکنم. الان اجازه بدید که وارد جزئیات نشم، چون امکان یعنی فرصت کافی برای پرداختن به این مباحث نیست. نظر من هم در برخی نتایجش با مرحوم قابل یکسان هست، در استدلال کاملا متفاوت هست. از همون زمانم که ایشون زنده بود من اون ادله رو نادرست میدونستم، الانم نادرست میدونم، اما در نتیجه یکسان هستیم، در بسیاری از نتیجه در این زمین یکسان هست. پرسیدن اگر حکومت دست از ولایت فقیه بردارد دیگر چه میماند؟ چه ارز کنم چه میماند؟ مگه همه چیز ولایت فقیه؟ البته حالا شما میتونید بپرسید اگر دست از حجاب بردارد چه میماند؟ ببینید ما اومدیم خودمون رو به یک چیزای سنجاق زدیم، بعد مشکل ایجاد میشه. اولین که تو این جلسات حداقل واضح شد که ما دو تا تلقی از حکومت اسلامی داریم، تلقی طباطبایی، تلقی خمینی. یکیش مبتنی بر ولایت فقیه، یکیش مبتنی بر ولایت فقیه نیست. بازرگانم در تبع طباطبایی است. بعد اگر ولایت فقیه هم نباشد میشه حکومت اسلامی باشه به نظر فرض کنید آقای طباطبایی یا آقای بازرگان متقدم، ولیکن اگر ولایت فقیه نباشه خب اقتدار طلبی، اقتداری که آقایون شروع کردن، از دست میره، باید برن روی باسکول و به رأی مردم توجه بکنن و مطابق نظر مردم تصمیم بگیرن و با تشریف خودشون رو ببرن، چون اکثر مردم مطابق آماری که از خودشون درس کرده، اکثر قاطعی از مردم نه به ولایت فقیه قائلن، نه به ولی فقیه قائلن، نه به این سیاست های اقتصادی قائلن، نه به سیاست نظامی قائلن، نه به سیاست خارجی، نه به سیاست داخلی الی آخر. خب وقتی نیستن میگید اگر از ولایت فقیه دست بردارن چه میشود؟ هیچی. باید این آقایون تشریف ببرن، باید کسانی بر سر کار بیان که منتخب مردم باشن، نه که یک زمانی شما منتخب مردم بود، خب الان مردم با شما مخالفن. بیاد استیضاح یعنی همین دیگه، بیاد رأی اعتماد بگیرید از مردم. اگر مردم دوباره به شما رأی دادن ادامه بدید، اگر رأی ندادن خیلی بزرگوارانه تشریفتون رو ببرید به منتخب بعدی، اجازه بدید که بیاد بالا. حالا اجازه هم ندید این شما تحمیل خواهد شد، میتونیم منتظر باشیم. مقایسه نظر بازرگان و مصدق رو پرسیدن. خب در عمل بازرگان مصدقی بود، خودش هم ذکر میکرد همیاره من به مش مصدق وفادار، دکتر مصدق وفادار هستم. اما مصدق در سیاست دین رو دخالت نمیداد، در عمل مسلمان متدینی بود، وجوهات شرعیه می پرداخت، اهل نماز بود، همه مواردش به جای خودش، اما در سیاست ورزی کاری به دین نداشت، یعنی شبیه بازرگان متأخر بود. به بیان دیگر بازرگان متقدم اگر به مقتدای سیاسی خودش مرحوم مصدق هم عنایت می کرد باید زودتر تجدید نظر می کرد. اینو با شما موافق هستم. خب این دوستان گاهی وقتا اعلامیه وقتی جایی پیدا نمیکنن اعلامیه میسن، فکر نکنید من هرچی نوشتید و میخونم. شما در مورد علیه قرآن نوشتید، حرفتون نادرست. من میدونم کسی که سواد کافی داشته باشه همچو سای ادبی به قرآن نمیکنه، یادتون باشه. میتونید برید، فردی برای من نوشته بود که چون قرآن این اشکالات رو داره ولی از جانب خدا نیامده، بعد باش صحبت کردم گفتم برادر من تو چقدر درس خوندی؟ نشست برای من گفت، بعد به خودش اثبات کردم تو حتی اولیات مطلب رو هم ندیدی، که او وقت بعد میای ادعا میکنی که در این زمینه قرآن اشکال دارد یا ندارد. برخی حتی افرادی هم که اهل نوشتن و تعلیف و مشهور هم هستن این حرفا رو زدن، این حرفا اشکال دارد، اشکال جدی دارد. در زمینه خودش بسیار من پرداختم، یکی چند موردش بود که من یک تابستونم گذاشتم پرد به این جواب دادم. حالا اینم اگر بالا گرفت بله به این جواب خواهم داد. اینا این حرفا بازاری جمهوری اسلامی درست کرده که الان یکی میاد میگه که قرآن اشکال دارد، یکی دیگه میگه اصلا پیغمبری و حضرت علی وجود خارجی داشته یا نداشته. ببین به کجا رسیدیم و فکر میکنیم که این وقت سیاست بیاد در دین دخالت بکنه، نتیجهش همین افراط و تفریط هاییست که مشاهده میکنیم. از یک کتاب در مورد دروغ پرسیدن که من با کتاب آشنا نیستم. نسبت حکومت در زمان پیامبر و امام علی رو با دین چطور ارضا میکنیم؟ این سوال خوبیه. ببینید ما فکر میکنیم پیغمبر وقتی که میخواست تصمیم سیاسی بگیره با نظر مردم تصمیم میگرفت، با مردم مشورت میکرد. اینقدر اینا این اصلا جزء مسلمات تاریخیه. وقتی پیامبر سخنی رو میگفتن اصحاب میپرسیدن این وحی الهی است؟ این در واقع جزء سنتی است که شما به عنوان یعلمکم الکتاب و الحکمه میفرمایید یا به عنوان تصمیم سیاسیتونه به اصطلاح نظر خودتونه؟ اگر میگفت این آخری هست میگفتن نظر ما اینه. در جنگ احد نظر پیغمبر چیزی بود، نظر مردم چیز دیگری بود. پیغمبر به نظر مردم عمل کرد، شکستم خوردن، ولی که اونجای بحث الهی نبود. مورد دیگری به شما گفتم مفصل چندین بار توی عرایض خودم گفتم. ببینید حضرت علی وقتی قضاوت میکردن یا پیغمبر رسول خدا وقتی قضاوت میکردن به مردم صریحا میگفتن اگر من حکم کردم، حکم قضایی کردم که مثلا این خانه متعلق به شماست، بر اساس چه اساسی من قضاوت کردم؟ بر اساس بیانه و ایمان، یعنی بر اساس مدرک و بر اساس قسمهای شما، شاهد و مدرک اومدم این رو قضاوت کردم. حالا اگر اون شاهد دروغ گفته باشه و شما اون قسم هم خلاف خورده باشد، خب من که علم غیب توی زمین خدا بهم نداده. انما عقدی بینکم بالبینه والایمان، یعنی همه سنی و شیعه قبول دارن، یعنی قضاوت پیامبر در مصادیق قضاوت الهی نیست. قضاوت علی بن ابی طالب در مصادیق قضایی خودشون به صراحت گفتن مبتنی است بر مدارکی که به ما رسیده. خب در سیاست هم اینطور بوده، تصمیمات سیاسی پیغمبر، تصمیمات سیاسی ائمه، حضرت علی، همه اینجوری بودن، یعنی البشری بودن. یعنی به عبارت دیگر ما معتقدیم که پیامبر در رساندن وحی الهی کوتاهی نکرده، هرچه خدا بهش گفته عیناً در اختیار ما گذاشته. اما در مورد زمامداریش، تا اگه مردم مدینه اون رو انتخاب نکرده بودن زمامدار نمیشد، خدا که من زمامدارش نکرد. تصمیماتش هم تصمیمات بشری بود، بسیار ساده. حضرت علی هم همینطور. بنابراین آیا میتونیم حکومت رو اسلامی بنامیم؟ برمیگرده به اینکه آخوند خراسانی گفته بله میتونیم. اصلا تنها حکومت اسلامی هم حکومت اونها بوده. از من میپرسید، میگم که این البته بس الان در زمان ما مفید فایده ای نیست، حالا بوده یا نبوده میخواد چه کار بکنید. بحث ما اینه که ما همیشه رؤسای حکومتمون آدمای عادی هستن، حالا چه فقیه باشه چه غیر فقیه باشه، آدم عادی است. اینا حکومت اسلامی نیست. آخوند خراسانی قائل بودن اون تنها حکومت مشروعه، تنها حکومت اسلام است. غیر از اون ما میتونیم بگیم حکومت عادل هست یا غیر عادل، بیش از این نمیتونیم بگیم. خب در مورد این که حالا دوستان و طرفداران مرحوم بازرگان در عمل چه، در سیاست ورزی چه میکنند، سیاست ورزی حوزه بحث من نیست، من حوزه بحثم مسائل دینی و فلسفی است. و سیاست ورزی اصلا گذاشتم کنار. اگر در سیاست هم بحث میکنم از فلسفه سیاسی دارم صحبت میکنم. این اکثر اونها هم از دوستان بسیار مقابل احترام من هستن. یکی از اتهامات من هم در دادگاه ویژه روحانیت این بود که میگفتن شما آخوند نهضت آزادی شدی. گفتم خب حال شدم، چه مشکلی دارم؟ میگفتم بنده اگر بخوام دوستی انتخاب بکنم بهترینشون از همین اعضا هستن، به خاطر اینکه هم در تقواشون تردید ندارم، در خلوصشون تردید ندارم. بحث علمی میکنیم اینها همشون، به خصوص هم مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم مهندس صحابی، مرحوم دکتر صحابی، مرحوم آقای خالقانی، اینا همه از بزرگان تفکر معاصر، بزرگان خلاصه اندیشه سیاسی معاصر هستن و به ما خدمت کردن. باقی موندهشون هم کسانی هستن که من همشون رو جز اصله زمانه خودمون میدونم، یعنی جز صالح ترین فعالان سیاسی در دوران خودمون میدونم. بله گفتن که درباره حکومت بعد از ظهور شما نظرتون چی هست؟ خب هر وقت که انشاءالله ظهور صورت گرفت میشه از خود حضرت در اون زمینه سوال بکنیم. فعلا اجازه بدید ما در مورد همین کسانی که ادعای نیابت از ائمه رو میکنن تکلیفمون مشخص بشه و بتونیم از وبال گردنمون رو رهاشون بکنیم، بعد بریم سراغ مسائل دیگه. روش من در زمان تحصیل و زمان تحصیل تحقیق و تدریس و همه اینها اینه که مسائلی که به فایده عملی برام نداره وقتمو صرفش نمیکنم. این مسئله من چه فایده برام داره؟ هیچ فایده نداره. فعلا افرادی آمدن میگن ما نایب امام زمانیم، بعدم یقشون رو گرفتم میگم نه خیر همچه چیزی نیست، حالا هم باشیدم حق دخالت در حیات اجتماعی ما نداری، حالا که دارن توی حیات خصوصی ما دخالت میکنه. خب خب در مورد آراء مرحوم بازرگان پرسیدن که آیا ایشون درس دین خونده یا نظرش برگرفته از دین بدونه؟ بله ایشون آدم متدینی بود، لزوماً حوزه نرفته بود، اما اطلاعات قرآنیش کم نبود. میزان ممارست با ایشون از بسیاری از علمای حوزه با قرآن از بسیاری از علمای حوزوی بیشتر بود. حالا در من در روش استدلال ایشون و استنتاج ایشون از قرآن ممکنه مناقشه داشته باشم، اما در میزان انس ایشون با قرآن و در میزان اخلاص ایشون تردیدی ندارم. اصلا معتقد جالب اینجاست که من آمدم آخرش میگم دین شناسی متأخر بازرگان در این مسئله از دین شناسی آقای طباطبایی اقوا به نظر میرسه. خب آقای طباطبایی متخصص فن بوده، اما بازرگان متخصص این حوزه نبوده، ولی حرف درست داده. من حرف درست دارم تایید میکنم. اصلا کاری نداریم که کسی رفته توی حوزه تحصیل کرده یا نداره. گاهی وقتا این تحصیلات ما چیز میشه، یعنی حجاب میشه برای ما و باعث میشه بد بفهمیم، غلط بفهمیم. این نتیجه گیری که من کردم و در نظر بگید با همه علاقم نسبت به آقای طباطبایی تو اینجا میگم که من بازرگان متأخر رو در این زمین در این حوزه ترجیح میدم. خب الان 2 دقیقه از وقت گذشت، بیش از 10 دقیقه من بیشتر دیگه وقتتون رو نمیگیرم که اگه سوالی بود جواب بدم و تمام کنیم بحث رو. 2 ساعت و نیم ما 2 دقیقه پیش تموم شده. خب پرسیدن آیا بازرگان در نهایت به سکولاریسم سیاسی به معنای جدایی نهاد دین از سیاست اعتقاد پیدا کرد؟ خب من دقیق تر میپرسم، میگم این سوال رو بگید جدایی نهاد دین از دولت. این دوتا با هم تفاوت میکنه. سیاست دین بالاخره به لامحاله درش تأثیر داره، اما بحث دولت چنین نیست. آیا رسید بازرگان به این؟ به نظر من بله، اما به نظر پیروان سیاسیشون خیر. حالا شما میتونید دو تا نظر رو انتخاب بکنید، هر کدام اینها ببینید کدامش بیشتر دلیل داره. پرسیدن آیا اساساً این ایده دینی که به دنیای آدمی کاری نداشته باشد امکان وقوعی دارد؟ ایده دینی که به دنیای آدمی کاری نداشته باشه. کار داره، بحث ما بازرگان می رو نفی نکرد، گفت تأثیر طبعی دارد، اما تدبیر دینی رو، تدبیر دنیوی رو باید از علوم دنیوی خواست. دین برای تدبیر امور دنیوی نیامده است. من فکر میکنم هنوز اون چه که بازرگان گفته بسیار هضم نکردن. بخونیم کتابش رو، ببینیم دقیقا چی گفته، بعد ببینیم حالا میپسندیم یا نمیپسندیم. ما فقط یک نکته مهمتری هم داریم، توی یک زمانه زندگی میکنیم که بسیار از حرفایی که اون زده برای ما ملموس شده. یعنی خوشبختانه جمهوری اسلامی آزمایشگاهی برای ما درست کرده که میبینیم تو عمل، میبینیم چه اتفاقایی داره میفته. خب در مورد مرحوم شریعتی پرسیدن، در مورد شریعتی چه به کدوم نظر سیاسی قائل بود؟ ایشون به دموکراسی متعهد یا هدایت شده قائل بود. معتقد بود که تا ما مردم رو هدایت نکنیم نمیشه به آراء اونها مراجعه کرد. خب این بحثی است که بیشتر تمایل سوسیالیستی رو نشون میده. طرفداران شریعتی تو اینجا حرفای میزنن، من تو اینجا نظر مساعد ندارم، نظر موافق ندارم. قائل به ولایت فقیه بود؟ نه، شریعت قائل به ولایت فقیه نبود، اما وقتی امت و امامت رو نوشت، نسل من از اون این رو درک کرد که امام امت از توش بیرون آمد. شریعتی یکی از معلمان انقلاب بود و اسلام سیاسی از پدران اسلام سیاسی در ایران است. اگر کسی نقد دارد، این نقد رو باید از ریشه شروع بکند. حکومت مطلوب شریعت هم توضیح دادم حکومت دموکراسی متعهد یا هدایت شده بود. خب شریعت اسلام در دوره ما هستن و الحمدلله در این زمینه هم اثرای نوشتن، میتونید اینجا مراجعه کنید. دوباره از پرسیدن یا دوباره این سوال من جواب دادم که درس دین خونده یا نخونده. من در این ویرایش جدید و ویرایش دوم کتاب‌های ارتداد و حق الناس به این نکته واقف شدم که بسیاری از نکات جدید اتفاقا توسط کسانی گفته شده که درس دین نخوندند، به خصوص در حوزه ارتداد، در اهل سنت. سالها، اینا دهه ها زودتر از بسیاری از علمای دین به یک نکاتی رسیدن که بعد علمای دین، فقها ها دیدن اون حرف حساب میزنن. ازا من بسیار الان متواضعانه تر نسبت به کسانی که دروس دینی هم نخوندن نظر میدم. یک از آقای بازرگان، بازرگان در این مسئله با اینکه درس دین نخونده، اما حرفای زده که فقها ها متکلمین باید بیان ازش یاد بگیرن و من به نظرم حرف بسیار مهمی است. خب این عرایض من تمام شد، سوالایی که برای من فرستاده شده تمام شد و خدمت شما که عرض بکنم این سخنرانی در کانال تلگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعی من قرار میگیره. میتونید حالا اونی هم که فرصت نکردند در حضوری شرکت بکنن به اونجا مراجعه بکنن. از صبر و حوصله همه شما سپاسگزارم، از اینکه وقت گرفته شد عذرخواهی میکنم. خدا رو، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.